بسم الله الرحمن الرحیم. 31 کارگاه آموزش پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه نوح، امروز سه‌شنبه 27 فروردین 1398 مقارن با 10 شعبان 1440 در محل مؤسسه قرآن اطرت تسنیم بشارت تسنیم کرج البرز.
شروع کنم آقای رجایی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یادآوری میکنیم آیون به خصوص وقتیت کمتره با صدای بلندتر بخونن که خانمها هم بتونن در پرتو صدای بلند آیون هم با صدای بلند بخونن و جمع خوانی به صورت مطلوبی شکل بگیره. سوره نوح رو با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله الوقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا
والله جعل لكم الارض الارض بساطا
لتسلكوا منها سبلا فجاجا
قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وبلده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم بعد از وقفه ای که نسبتاً میشه گفت طولانی بود، ولی به حمد الله در اون مدت زمان وقفه که در کارگاه های آموزش پژوهشی کرج، چه کارگاه های آموزش پژوهشی تهران و چه جای دیگه، به حمدالله توفیقاتی بود که باید خدا رو سپاسگزار باشیم جایگزین شد. ولی عملا زمانی در همین مجموعه، البته در مکان دیگری و در همین نزدیکی مکان قبلی مجموعه مؤسسه، دوره تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو که کارگاه های آموزش پژوهشیش رو زمانی شروع کرده بودیم، به 30 کارگاه به لطف خدا رسوندیم و در کارگاه 30 موضوع کارمون تفسیر سوره مبارکه جن بود. و بعد از این وقفه ای که اتفاق افتاد، امسال باز هماهنگ شدیم با این مؤسسه ارجمند و تقویم 10 کارگاه رو هماهنگ کردیم به لطف خدا، که اولیش کارگاه امروزه در طول سال 1398، که به این ترتیب امید داریم که به لطف خدا اون 30 کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم که مطابق تعلیم پیغمبر اکرم به ترتیب از آخر به اول انجام شد، سوره فاتحه کتاب و بعد معوذات و بعد همینطور اومدیم تا رسیدیم به سوره جن. الان داریم ادامه میدیم و امیدواریم که برسد به 40 کارگاه. 30 کارگاه قبلی بشه و 40 کارگاه. الان کارگاه 31 هست که آغاز میشه به لطف خدا و موضوعش تفسیر سوره مبارکه نوح هست که ما توفیق داشتیم جمع‌خوانی کردیم در اول ارائه محتوای کارگاه و طبق معمول قسمت اول به صورت ارائه یک طرفه من بحثایی رو که لطف خدا آماده کرده باشم یا ضمن بحث اضافه بشه، توسعه پیدا کنه، در حدود نیمی از زمان کارگاه در نشست اول من ارائه میکنم. یه فاصله 15 دقیقه خواهیم داشت و در نشست دوم، نسبت دوم کارگاه، نیمه دوم، شما همه طبق معمول کارگاه‌های آموزش پژوهشی وارد بحث میشید، مطالبی دارید اضافه میکنید به مطالبی که من در تفسیر سوره 9 من بحث کردم، سوالی براتون باشه اون رو مطرح میکنید و به همین ترتیب دیگه با شرکت شماها، شرکت حاضرین، قسمت دوم ادامه پیدا میکنه و منم ضمناً به امید خدا ضمن این که مدیریت میکنم سیر اون گفتگوها رو که مجموعه محتوای کارگاه حتی امکان محتوای کامل تر و مطلوب تری بشه، یه مطالبی رو هم که احیانا جا افتاده باشه یا فراموش شده باشه یا نتونسته باشم اونطور که باید شاید در قسمت اول مطرح بکنم، از فرصت هایی که لابلای گفتگو با شما در قسمت دوم پیش میاد احیانا استفاده میکنم و تکمیل میکنم مباحث قسمت اول. مفصل راجع به طرز کارمون در کارگاه های آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم به خصوص در کارگاه های اول خیلی مفصل صحبت کردیم، الان مختصرش رو فقط برمیگردونیم که پایه و مایه اصلی کار معلوم باشه. مختصرش این است که ما زمانی تفسیر ترتیبی قرآن رو آغاز کردیم، بعد از سالیان سال زمانی آغاز کردیم که خیلی کارها قبلا انجام شده بود و بنابر همین بود که تفسیر ترتیبی قرآن که بخوایم سوره به سوره رسما وارد تفسیر بشویم، چون در نوع طرح‌های دیگه ما به عکس میگیم اصلا کار ما تفسیر نیست و واقعا هم تفسیر نیست. در سالهای متمادی که در کارگاه‌های روش تحقیق موضوعی در قرآن کار کردیم، کارگاه‌های سوره شناسی، کارگاه‌های آموزش زبان قرآن، دوره‌های آموزش زبان قرآن، طرح جامع هر یک از این سه تا کارگاه های قصص قرآن، کارگاه های مطالعات قرآنی در سیره نبوی، هیچ کدوم اونا عنوان تفسیر نداشته و واقعا هم تفسیر نبوده، هر کدوم همونی بوده که عنوان شده، مثلا مطالعات قرآنی در سیره نبوی بوده، سیره نبوی در قرآن مطالعه میکردیم، ما بنای تفسیر نداشت. ولی وقتی رسیدیم به آغاز کردن دوره تفسیر ترتیبی در قرآن کریم، به عکس حالا اصرار داریم که میخواییم تو میدان تفسیر وارد بشیم و حرف داریم در میدان تفسیر. در حرف اصلیمونم که بارها تکرار و تأکید کردیم این بوده و هست که متاسفانه فضای تفسیر قرآن علی رغم حجم کتابها، تعدد کتابها، بزرگانی که در این عرصه به عنوان مفسران قرآن کریم در طول 1400-500 سال بودند و عمل کردند، علی رغم همه این کوشش ها و زحمت ها و حتی پداکاری ها و عمر ها رو اختصاص به این کارها دادن، اونی که در اختیار ماست در غالب موارد جواب نیازهای ما رو برای به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه استفاده از قرآن و در پرتو هدایت قرآن قرار گرفتن و علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگی از قرآن گرفتن به ما کمک نمی کنه. نوعاً تفسیرها شرحهای خیلی دقیق و خوب و فنی و ادبی و تاریخی و با زمینه های علوم مختلف فقهی و کلامی و غیره و غیره تا بخواید امتیازات متعدد دارن تفسیرها، یکی از یکی بیشتر، چه تفاسیر قدیم چه تفاسیر جدید. ولی بچه مشترکی که ما باش کار داریم و به خاطر اون به خودمون اجازه دادیم بیایم تو میدان تفسیر رسما، این است که جواب نمیده. رفع نیاز نمی کنه و این حرف حرف ما هم نیست. خیلی سالها پیش بزرگانی از علمای معاصر که در جهان تشیع ایران و دیگر کشورهای چیهی و حوزه های علمی مثل حوزه علمی نجف، حوزه علمی قم، این حرف رو زدن و مکرر هم زدن و همچنین در جهان اسلام در جاهایی مثل دانشگاه الازهر مصر هم این حرف عیناً زده شده و همه جا حرف همین بوده که ما این همه تفسیر داریم، دریغ از این که ده خطش به کارمون بیاد. و انواع بررسی ها در زمان حاضر، یعنی از حدود 20 سال پیش تا 40 سال پیش، درست همین همزمان با انقلاب اسلامی ایران تقریبا، این موج هم مطرح شده در کل جهان اسلام و از جمله در حوزه های علمی شیعی و فضاهای تشیع مثل دیگر جاهای جهان اسلام. این همه جا این مطرح شده که یه فکری باید کرد که و هر کسی پیشنهادی، کاری، ابتکاری داشته که در این 30-40 سال گذشته کار ما در این راستا، در این فضا عبارت از همین چیزایی بوده که شما غالبا باش آشنا هستید. روش طرح موضوعی در قرآن کریم که خب به حمدالله سال هاست که کتاب داره، سوره شناسی بعدن دیرتر اومده، اونم الان دیگه سال هاست کتاب داره، کتاب دائم داره، تجدید چاپ می شود و استفاده میشه، کارگاه ها، کلاس ها، صورت درس و صورت های دیگه، همچنین طرح جامعه آموزش زبان قرآن و دیگر زمینه هایی که اشاره کردیم. این هم پیشنهادهای ما بوده و الحمدلله توفیقات فراوانی هم نصیبمون شده و در حد 30 کارگاه هم در تفسیر ترتیبی قرآن کریم خدا به ما توفیق داده که ورود کردیم. یعنی برای اولین بار اومدیم و عنوان کردیم که تفسیر قرآن حتما باید به ترتیب از آخر و اول قرآن انجام بشه مطابق تعلیم پیغمبر اکرم در راستای بهره‌وری قرآن و آموزش قرآن، استفاده از قرآن. این کارو کردیم، 30 کارگاه طی شد تا رسید به تفسیر سوره جن هم انجام شد و رسید به مرز تفسیر سوره مبارکه نوح که الان ما سر اون مرز قرار داریم و داریم ادامه میدیم. اصل مطلب این بود و هست که در تفسیر ترتیبی قرآن کریم ما از همه اون زمینه های قبلی و تجربه های قبلی استفاده میکنیم و باید استفاده بکنیم تا این تفسیر واقعا تفسیر باشه و جوابگو باشه. یعنی مثل انتقادهایی که ما به تفسیرهای دیگه داریم، ما هم مثل اون تفسیرها نشه که درس بشه و بحث بشه و گفته بشه و شنیده بشه و احیانا پیاده بشه و چاپ بشه ولی هیچ فرقی در هیچ جایی ایجاد نکنه. و عکس ما چیزی که تاکید کردیم اینه که همیشه باید کاربردی باشه و بیاد در مسیری که تبدیل به علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگی بشه و از همه اون زمینه ها ما استفاده میکنیم. گاهی میریم در زمینه سوره شناسی برای اینکه تفسیر سوره بهتر مورد توجه و استفاده قرار بگیرید، گاهی میریم سراغ تحقیق موضوعی، گاهی میریم سراغ قصص قرآن، گاهی میریم سراغ سیره نبوی. همه اون زمینه ها به فراخور مورد، اینکه مورد چه سورهی باشه و چه اقتضایی بکنه، البته در حد توان و امکانه محدودی که داریم به سراغ همه این زمینه ها میریم. و شما متوجه میشید دیگه، شما که آشنایی با اون زمینه ها از قبل دارید متوجه میشید که بله، این قسمت بحث رب توی سوره شناسی، این قسمت بحث رب توی تحقیق موضوعی، این قسمت بحث رب سراغ سیره. سورمون سوره مبارکه نوحه که با هم جمع خوانی کردیم. این سوره 28 آیه داره و با سوره زوجش که سوره جن هست، قبلا تفسیرش انجام شده، مثل خیلی از سوره های زوج که با هم شباهت هایی دارن، یکی از شباهت هاش این هست که سوره جن هم 28 آیه ایه. یعنی این دوتا سوره ای که زوجن نسبت به هم دیگه، دوتا سوره زوجن، هر دو 28 آیه ای هن. و تقریبا تقسیمشون به دوتا واحد موضوعی هم شبیه همه. آیا تفاوت جزئی این دوتا 28 آیه؟ سوره جن 1-19 واحد اولشه، 20-28 واحد دومشه. در سوره نوح 1-20 واحد اولشه و 21-28 واحد دومشه. از این جهت هم خیلی شباهت هست. و فراتر از این هم ما در سوره شناسی میدونیم و آموختیم، تجربه‌هاشو داریم، که بین سوره های زوج خیلی اتفاقات میتونه بیفته و اونی که در تفسیر ترتیبی برای ما خیلی مهمتره، ما از این نگاه ساختاری به قرآن، یعنی از این نگاه های سوره شناختی، ما در تفسیر ترتیبی قرآن کریم دنبال تفسیر روشن‌تر، بهتر، مؤثرتر و کاربردی‌تر از سوره مورد نظرمون هستیم. از همه این زمینه‌ها استفاده می‌کنیم برای این معنی. بنابراین از اونجایی که بتونیم استفاده کنیم از روابطی که بین سوره‌ای که مورد تفسیر هست با سوره زوجش موفق‌تر خواهیم بود. بعد از سوره زوج نوبت به سوره مجاور میرسه که سوره معارج هست. سوره معارج که در ترتیب مصحف شریف اول و آخر قبل از سوره نوح، در ترتیب آخر و اول میاد بعد از سوره نوح مطرح میشه، سوره مجاوره سوره نوح. و نظیر اون روابطی که بین سوره ها و سوره های زوجشون هست، نه به اون فراوانی و نه به اون روشنی، ولی به نوع ارتباط ها هم وجود داره بین هر سورهی با سوره مجاورش. حالا ممکنه از بعضی از این موارد استفاده بکنیم. ما قبلا در سلسله کارگاه های قصص قرآن به حمدالله این توفیق رو داشتیم که یک کارگاه رو اختصاص دادیم به قصه نوح نبی، حضرت نوح علی نبی نواده و علیه السلام، به عنوان نخستین پیامبر از سلسله پیامبران الهی. و بنابراین خیلی از بحث‌هایی که اگر اون سابقه رو نداشتیم با قاعدتا در تفسیر سوره نوح باید به اونا می پرداختیم و بهتر بود که پردازیم، اینا از قبل انجام شده و ما بنا نداریم که به اون بحث های مربوط به قصه نوح برگردیم. کما اینکه سوره هم که الان جلوی ما گشوده هست، سوره نوح، که به لطف خدا می خواهیم در حد توانمون در تفسیرش مطالعه کنیم، حرکت کنیم، در این سوره هم چیزی که خیلی جالب توجه هست و همین که یکی دو بار آدم سوره رو بخونه، مطالعه کنه، جلب توجهش رو میکنه، اینه که اصلا قصه حضرت نوح، اون قصه طولانی حدود 1000 ساله، اصلا تو این سوره مطرح نمیشه. از یه طرف سوره نوحه، از یه طرف در خود قرآن قصه نوح از قصه های خیلی مفصله که در کارگاه مخصوص خودش بررسی شده و شما کم و بیش حضور داشتید و با خبر هستید. از طرف دیگه این قصه به این مفصلی که در قرآن کریم هم اومده، در سوره نوح مطرح نیست و خدا سوره نوح رو انگار با یک منظور دیگری، با یک هدف‌گذاری دیگری، با یک برنامه دیگری متفاوت با قصه حضرت نوح در نظر گرفته. ما تلفنی داشتیم هماهنگ میکردیم راجع برای این کارگاه. معمولا یه هماهنگی های احتیاطی انجام میشه. خب طرف هم رد و بدل کردیم که خب انشالله سه‌شنبه 27 فروردین کارگاه 31 هست. بله موضوعش همین که مطرح شد سوره نوح، گفتن این که قبلا انجام شده. نه قبلا انجام نشد، اونی که قبلا انجام شده قصه نوح بوده است، که البته چون قصه ها حالت موضوعی در قرآن دارن، طبعا قصه نوح وقتی بررسی می شده شامل این سوره نوح هم بوده، ولی الان بس سوره نوحه و به خصوص این مسئله قابل توجهی که در ساختار سوره نوح خدا اصلا بنای قصه گویی نداره. شما اینو میتونید بنای قصه گویی نداشتن خداوند متعال رو در سوره نوح توجه بکنید که مسائل مهم قصه حضرت نوح هم اینجا باز نمیشه، توضیح داده نمیشه. به عکس مهمترین مسئله قصه نوح، ما اگه بخوایم بگیم مهمترین قسمتش، حساسترین قسمتش کجاست؟ اون قضیه طوفان و غرق شدن قوم نوح. ولی تو این سوره ببینید چگونه باش برخورد میشه. آیهشو پیدا کنید، از این 28 آیه یه آیه، بلکه نصف آیه فقط یک اشاره میکنه به غرق شدن قوم نوح در نهایت به عنوان عذاب الهی و دیگه هیچ توضیح دیگه اضافه نمی کنه. آیه چنده؟ بخونید. مما خطیئاتهم اغرقوا و ادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. این که گفتم حتی یک آیه کامل هم نیست، و این که فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، این یه مطلب اضافه نیست، این طبیعت همه این موارد هست. یعنی هر جا عذاب الهی می آید، هیچ کس به داد کسی که گرفتار عذاب خدا می شود نمی شود. و این مطلب فراوان در قرآن تکرار شده، اختصاصی به نوح و قوم نوح و قصه نوح نده. پس دقیق تر اگه بخوایم باشیم، باید بگیم که از 28 آیه این سوره نصف از یک آیهش، یعنی یک چندم میشه؟ دوتا 28 تا یک پنجاه و ششم این سوره نوح، با اینکه سوره نوحه، ما از قرآن بیایید جستجو کنید، از قرآن بپرسید، از اهل قرآن بپرسید که سوره نوح یه سوره نوح. سوره نوح یک پنجاه و ششمش فقط یه اشاره کوتاه میکنه به غرق شدن قوم نوح، یعنی به مهمترین مسئله قصه نوح نبی و قوم نوح. و گذشته از این، حتی در نحوه بیان این عبارت کوتاه هم، نسوهایه، یه جوری خدا بیان میکنه که همه بفهمن که با شتاب خدا میخواد از مسئله بگذره. اصلا بنای قصه گویی نداره. من ما خطیعات هم اغرق و فاوت خلونا را، از این بر غرق آب شدن، تو آب غرق شدن، از اون بر وارده، یعنی به این اختصار و ایجاز و با این شتاب گره زدن دنیا و آخرت و عذاب دنیا و عذاب آخرت و با همه طول تفسیری که داشته و میتونه داشته باشه، این کاملا محسوسه. حالا خوب دقت بکنید ببینید که این نگاه ها که برای اولین بار داره به سوره های قرآن میشه و تفسیر صحیح به درد بخور، در گروه همین نگاه هاست. توی تفسیرها اصلا زمینه ای نداره، همه شرح میکنن سوره رو میرن، انگار نه انگار که باید چنین دقتایی هم کرد. بنا نیست هستن همه تفسیرها شرحه، بهترین تمام توانشون رو میذارن که بهترین شکل این سوره رو شرح کنن، ولی اینکه این سوره چی میخواد بگه چی نمیخواد بگه، این خیلی مهمه که ما بلد باشیم بفهمیم ببینیم که این سوره چه هدف گذاری برای شده، چه هدف گذاری نشده. خدا این سوره رو در قرآن قرار داده که چی بشه و قرار داده که چی نشه، و از اون طرف قرار نداده که چی بشه. یعنی الان گفتیم مثلا در این سوره اصلا خدا بنا نداشته که قصه گویی کنه و راهی که قرآن داره برای استفاده از این سوره نشون میده اینه که انتظار قصه از این سوره نداشته باشید. قصه نوح نبی قوم نوح رو میخواید به جای دیگه قرآن و فصل مفصل ترین قسمتش هم تو سوره هود. اینا زیبایی ها و ظرافت های قرآن. سوره هود به نام یک پیامبر دیگر خداست، پیامبر قوم عاد، ولی مفصل ترین متن قصه نوح نبی در اون سوره هوده. قصه میخوای اونجا، اینجا قصه نیست. بنابراین اصلا فضای قصه گویی نیست. اینم نمونش که کاملا روشن بشه ما نمیخوایم قصه گویی کنیم. اون همه طول و تفصیل غرق شدن قوم نو، خب فرق شدن، خطاکار بودن، مستوجب بودن، غرق شدن و از طریق همون آبی که توش غرق شدن رفتن در عمق آتش جهنم، یعنی از آب رفتن تو آتش و عذاب آب دنیا گرفتار شدن و وارد عذاب آتش ابدی آخرت شدن. سریع تمام. خب این کارش چیه؟ این نگاه کارش اینه که وقتی قرار نیست خدا قصه گویی کنه، پس سوره نوح برای چی گفته؟ سوره نوح که در قصه حضرت نوح و قوم نوح اصلا قصد ورود نداره، خب قصد ورود در چه مطالب و مسائلی داشته که سوره نوح رو خدا صاحب قرآن طراحی کرده در قرآن قرار داره؟ صلوات
بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
این اون اشکال مهمی است که اشاره کردیم که در طول تاریخ 14-15 قرن تفسیر سنتی قرآن اصلا این اشکال وجود نداره، نه مفسر و نه کسانی که از تفسیرها استفاده می کردن اصلا در چنین اشکالی قرار نمی گرفتن که این سوره در صدد چیه، چی کار میخواد بکنه. خیلی ساده تر پیامش برای ما چیه، با ما چه حرفی داره. خب خدا قاعدتا در هر یک از این سوره های قرآن وقتی که یک سوره ای رو آغاز میکنه، یعنی در یه بخشی از قرآن یه مطالب خاصی داره که میخواد به ما منتقل کنه، یه حرفایی داره که میخواد ما دریافت بکنیم. ایسکای مهمیه که بیستیم، درنگ کنیم. تدبر در قرآن یعنی همین کارها، همین موارد. تدبر معناش همین، ایست کنیم، درنگ کنیم، سوال کنیم، بگیم خدا در این سوره میخواد به ما چی بگه. چرا یکی از سوره های 114 گانه قرآن رو، سوره 71 رو سوره نوح قرار داده؟ قصهش هم که نمیاره، پس چی کار میخواد؟ چی داره برای ما که حتما داره؟ چی آورده تو این سوره برای ما که حتما آورده؟ و ما از این سوره باید چه استفاده‌ای بکنیم تا مراد خدا از این قسمت از کلامش حاصل شده باشه؟ همینجا ایستگاه اصلیشه، یعنی نقطه عزیمت به این مسئله که ما بتونیم قدم به قدم هی جلوتر بریم و سوره نوح به تعبیر جا افتاده این کارها که غالبا جناب دکتر مرادی زحمت تعلیفش رو کشیدن، به تعبیری که در اونجا اومده مکرر، نطق سوره باز بشه، سوره شروع کنه به نطق کردن، گفتگو کردن، که خود سوره برای ما شروع کنه بگی من چی میخوام به شما بگم. حرف خدا از طریق من که سوره نوح هستم با شما چیه؟ خدا از این طریق این سوره چه پیام هایی برای شما داره، برای اهل قرآن داره، برای کسانی که میخوان قرآن درس زندگیشون باشه، میخوان با قرآن زندگی بکنن، میخوان راه و روش سعادت دنیا و آخرت رو از قرآن کسب کنن، چه حرفی داره؟ بنابراین باید بگردیم تأمل کنیم در سوره که حالا که قصه گویی منظور نیست، تمرکز روی چه چیز یا چه چیزهایی هست. مثلا یکی از چیزهایی که روش تمرکز در این سوره وجود داره، وقتی هرچی بیشتر تکرار میکنیم، چون تا تکرار نکنیم تلاوت هر سوره رو، تا تأمل و دقت نکنیم در تلاوت یک سوره، خب تدبر نکردیم، سفره تدبر باز نمیشه، نطق سوره باز نمیشه. الان ما یک بار خوندیم، قبلا هم بارها خوندیم، و هرچی بیشتر تلاوت بشه بیشتر سوره خودشو نشون میده. که وقتی سوال این باشه که تمرکز بیان سوره روی چیه، یکی از جایی که دیده میشه در سوره که در بیان اونها سوره متمرکزه اینه که یه فهرستی از حرفهای حضرت نوح با قومش در این سوره هست. علی رغم اینکه طول و تفصیل قصه نیست، ولی یه مجموعه میشه گفت حتی کامل، حتی نه نسبتاً کامل، وقتی مقایسه کنیم با قسمت‌های دیگه قصه نوح در قرآن کریم، می‌بینیم که یه فهرست جامعی از حرفایی که حضرت نوح طی اون 950 سال با مردم داشته، یه فهرست اینجا اومد. این یکی از چیزایی که مال سوره نوح، در سوره نوح یه فهرست کامل اومده، فهرست جامع اومده از حرفای حضرت نوح با قومش، که نظیر اینو ما در جای دیگه نداره. در جای دیگه احیانا یه موقع یه گفتگو میشه، یه مورد مطرح میشه، دو مورد مطرح میشه، ولی اینطوری فهرست نمیشه. الان شما این فهرست رو پیدا کنید با هم بخونید، ببینیم که این حرفایی که حضرت نوح با قومش میزده، فهرست این حرفا چی بوده، چه چیزایی توشه، چه جور حرفایی میزده بر حضرت نوح به قومش. از قاله، کدوم قاله؟ اولین قاله. دو تا قاله نوحون داریم، اولی قاله نوحونه، بعدش فهرسته چیزایی که به قومش میگفته در این سوره میاد، قاله دوم قاله نوحون ربه، حرفی که در طول این سالها مکرر با خدا میزده اون مطرح میشه، که اونم در نوبت بعدی یا حتی قبل از این، اونم باز یکی از خصوصیات سوره نوحه که یه مجموعه باز کامل از گله‌گذاری ها و شکایت ها و حرف دل حضرت نوح که به خدا مکرر این حرفا رو می زدم تو این سوره است. حالا به همون که توجه کردیم می پردازیم. گفتید از کجا شروع میشه؟
مایه
دو. درسته. چرا از قاله یا قومه شروع میشه، بعد اون وقت یه قسمت قاله ربه وسطش قرار میگیری که ما اونو باید رد کنیم، بعد برسیم به فقلتو استغفر و ربکم انهو کانه غفار. یعنی میشه آیه از آیه دو شروع میشه تا آیه چند؟ تا آخر آیه چهار، دو تا چهار. بعد از آیه چهار میاد آیه ده، دنباله شغل تو استغفر و ربکم دیگه یک سره میره تا قبل از قال نوحون بعد. درسته؟ خب این قسمت رو با هم بخونیم که تکرار تلاوت هم کرده باشیم. و ضمناً با این تلاوت که الان میخونیم میخوایم توجه کنیم چه جور چیزایی حضرت نوح مطرح کرده که آشکار عبارات روشنه، کلمات خیلی به ذهن آشناست و احیاناً اگر بعضی جاهاش خواستی توضیح داشته باشه در قسمت دوم مطرح میکنیم. فعلا این سیر رو بکنیم که از جواب سوالمون از سوره بگیریم که متوجه شدیم که این سوره یکی از برنامه‌هاش کاراش اینه که یه فهرست از حرفای حضرت نوح به قومشون برای ما ارائه کرد. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر آیه ده فقلتس تغفرو ربکم انهو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها و يخرجكم اخراجا و الله جعل لكم الارض لتسلكوا منها سبلا فجاجا. خیلی زیباست، یک فهرست از حرفای تکرار شونده قادیف یک فهرست جامع و کامل و با چه عبارات آهنگین و زیبایی که آدم دوست داره بارها و بارها بخونه، حتی فارغ از این که معناش چیه مضمونش چیه. سرودگونه است، انگار این یه سرودی بوده که حضرت نوح دائم تکرار میکرده برای قومش. یکی از چیزهای بارز و شاخص در این صورت. اون یکیش هم که خود به خود توجهمون رو جلب کرد، شما توجه کردید که یک باز فهرست در این صورت هست از حرفای دل حضرت نوح با خدا، که اونم منتهی میشه به چی؟ نفرین و لا تذر علی الارض من الکافرین نه دیارا و در ادامه و لا تذر ظالمین الا تبارا و این حرفا. حالا این حرفایی که حضرت نوح در طی یک زمان خیلی طولانی برای قومش مکرر در مکرر مطرح می کرده و قدم بعدی کار کردن با فضای این سوره اینه که و بریم ببینیم چه نتیجه داده. و سوره معلومه که به این مسئله توجه داره، این فهرست رو آورده برای این که بگی که این همه حرف، همه هم حرفای حسابی، حرفای خوب. شما رو هر یکی از این آیه هایی که از این فهرست خوندید انگوش بگذارید، مقاله ها و کتاب ها و علوم و مطالب خیلی مفصلی در میاد. همین اشاره به سبع سماوات و اشاره به خصوصیات زمین و خصوصیات آسمان و ارتباط انسان با زمین و ارتباط انسان با آسمان و غیره و اینا خیلی مطلبه. و هر مطلبی از اون یکی حسابی تر، جانانه تر، مطلوب تر، و قاعدتاً باید اینا حرفای مطلوب انسان‌ها باشه، انسان‌ها باید جذب بشن بهش، توجهشون به این حرفا جلب بشه، به خصوص اگه خیلی تکرار بشه. و از همینجا ما الان که دیگه در پرتو سوره قرار گرفتیم، از راهش وارد شدیم به فضای سوره، سوره هی فضاهاشو برای ما بیشتر و بیشتر باز میکنه، الان ما رو منتقل میکنه به اینکه بیاین حالا براتون بگم که این همه حرفای حسابی و زیبا و قشنگ با اون همه تکرار در طول یک زمان 950 سال براتون بگم که چقدر جواب داد، چقدر جواب گرفت. این قسمت دیگر سوره است. کجا در این سوره بیان شده که حضرت نوح چقدر جواب گرفت؟ اونجایی که در قسمت اول داره راجع به مردم با خدا صحبت میکنه، راجع به قومش با خدا صحبت میکنه. حال رب، خب اون قسمت حالت دیگه ای داشت که بهش توجه کردیم که میکشه به نفرین، ولی قسمت قبلش که از آیه 4 که ما قطع کردیم شروع میشه، از آیه 5 گزارش میکنه به درگاه خدا که این قومی که تو من رو برای هدایتشون فرستادی، مبعوث کردی، اینجوری عمل میکنن، این برخورد میکنن. این جواب اون مطلبه که ما دنبالش هستیم. این توجهمون قاعدتا جلب شده به عنوان یک فضای دیگره موجود در سوره، که دنبال این سوال که در سوره نوح چه خبره، یکی از خبرهایی که درش متوجه شدیم هست همینی که این سوره میخواد برای ما بیان بکنه که این حرفای خوب حسابی که هر یکیش چقدر از اون یکی دیگه حسابی تره، در یک بازه زمانی خیلی وسیع، چندین قرن، 950 سال، توسط یک فرد خیلی صالح، شایسته، دغدغه‌مند و فداکار، کسی که میخواد وظیفه‌اش رو به نحو احسن ادا کنه که حضرت نوح باشه. انه کان عبدن شکورا، خدا راجبش میفرماید، و تجلیل های دیگه که خدا از حضرت نوح میکنه، یه چنین کسی در مقام انجام این وظیفه است، و خود به خود این سوال رو به وجود میاره که این همه گفتن، این همه تکرار کردن و این همه زمان در اختیار داشتن واقعا به کجا رسید؟ خب قال بخونید. قال رب
انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یجدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم استغفرا لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم
واستحشوا ثیابهم فروا و استکبر و استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. خب ما قبلش متن حرفایی که قرار بوده حضرت نوح به قومش بزنه، به عبارت دیگه متن دعوت حضرت نوح که به خاطر انجام و ادای اون دعوت مبعوث به رسالت شده از جانب خدا، خوندیم، مرور کردیم. حالا حضرت نوح خودش داره بیان میکنه که من این به اصطلاح وظیفه نبوت و رسالت و پیامبری خودم رو چجوری انجام دادم. این آیه که باید با هم خوندیم توجه کردید خیلی روشن بود، حالا از بعض کلماتش اگه خیلی روشن نبود، ولی در مجموع توجه کردید و براتون معلوم شد که به عنوانی جمع‌بندی میتونید بگید حضرت نوح داره به درگاه خدا میگه که از هر شیوهی که میشد من استفاده کردم و به شیوه های مختلف این مطالب رو تکرار کردم و در گوش این مردم کشوندم. اصرار کردم، بلند گفتم، یواش گفتم، اصرار با سین، به صورت سر گفتم، یکی یکی دوتا دوتا صداشون کردم، یه گوشه برشون همینا رو گفتم. در جایی که جمع بودن بارها و بارها رفتم تو جمعاشون، همینا رو تکرار کردم. برخورد اینها با این حرفای من که مکرر براشون میزدم، برخوردشون این چیزا بود: ولم یزد هم دعای الا یک، فرار میکردم. هر شکلی که براشون امکان داشت خودشون از من دور میکردم. طبعا با این توضیح که چرا دور میکردم؟ که برای دومین، سومین، بیستومین، دویستومین، سیصدومین بار اون حرفا رو نخوام چی؟ بشنوم. فرار میکردم چون نمیخواستن اون حرفا رو بشنوند. دیگه میدونستن که حضرت نوح چه حرفایی داره، همه حرفاش، اگه مرور نکرد، همه حرفاشو شنیدن. نمیخوان، مایل نیستن، حوصله ندارن که بازم بشنوند. بنابراین هر جا میبینن نوح داره حرف میزنه، فرار میکنه. یک. دوم چی کار میکنن؟ بله؟ بله، دستاشون میکنن توی گوشن. اصابه هم پیازانه. معمولاً کسی که میخواد نشنوه، اصابهش یعنی کل انگشتاشو که تو گوشش نمیکنه، از سر یکی از انگشتا رو. خب مگه گوش چقدر ورودیش چقدر حجم داره، چقدر فضا داره؟ با یه سر انگشت که معمولاً انگشت سبابه، انگشت نشانش، خب در گوش گرفته میشه دیگه. ولی خدا نمیفرماید که سر انگشتاشون، چون سر انگشت کلمه دیگری داره. سر انگشت ها میشه انامل، جمع انمله، که شما در متون مربوط به آموزش زبان قرآن اسوه حسن دارید، عقد انامل. انامل یعنی سر انگشت. معمولا سر انگشت رو میذارن تو گوش برای اینکه نشنون حرف طرف رو، یا به طرف نشون بدن که نمیخوایم حرف تو بشنویم. ولی خدا میفرمید، حضرت نو داره به درگاه خدا میگه جهد و اصابه، یعنی اینا انقدر با شدت انگشتاشونو با یه حالت خاصی فرو میکنن تو گوششون برای نشنیدن صدای من، که انگار به جای سر انگشت و به جای یه انگشت پنج انگشت اگه بتونن میکنن تو گوششون، که دیگه خاطر جمع. حتی یک پنج هزارم، یک ده هزارم صدای منم به گوششون نرسه. همینجای پرانتز باز بکنیم که در قصه حضرت نوح هم بیشتر به این مسئله توجه کردیم و گفتیم که تجلیدها و تکریمهای خدا از حضرت نوح واقعا به جاست، خیلی تحمل بالایی میخواد. آدم از جانب خدا باشه، قصدش به سعادت رسوندن مردم باشه، هیچی هم برای خودش نخواد، در مقام فداکاری 100% هم باشه، نگران و ناراحت سرنوشت های بد یک قوم هم باشه و اونا باشه اینجوری برخورد بکنن، فرار کنن از دستش، انگشتاشون رو با این حدت شدت تو گوششون فرو بکنن و به 1001 زبون بهش بفهمونن که ما نمیخوایم حرفای تو رو گوش کنیم. و از اون طرف هم ایشون داره این کار رو تکرار میکنه. یه ذره تحمل کنه آدم فهمی که چقدر این رنج داره، چه تحمل بالایی داشته حضرت نوح. واقعا خیلی شگفت و عجیبه. به سادگی گفته میشه 950 سال. و اگر قرآن نفرموده بود با دقت، برخلاف جاهای دیگه که قرآن رو آمار و ارقام حساسیت نداره، این اسلوب قرآن، ولی قرآنی که رو آمار و ارقام حساسیت نداره، حتی و به خصوص در جایی که خلاصه ترین متن قصه نوح رو میاره، این 950 سال رو ذکر میکنه. اون کجا هست؟ یادتون هست قصه نوح؟ سوره عنکبوت. میارین اون دو تا آیه رو با هم بخونیم؟ این قصه بسیار مفصل رو خدا در سوره عنکبوت در دو آیه خلاصه میکنه، بگید در دو سطر مثلا، در دو سه سطر، و از این در دو سطر خیلی کمتر از سه سطر یه عبارت نسبتاً بزرگش که چند کلمه هست همینه که بله بفرمایید. آیاتشو همین چند و چند تو ذهنمون داره، 14 و 15، دو تا آیات. فلقد ارسلنا میخواییم با تعمل بیشتر بخونیم، میخواییم ما هم همراهتون بخونیم، از اول بخونیم. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه. ببین این اول سوره نوحه، انا ارسلنا نوحا الی قومه، اونجا ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فانجیناه و اصحاب السفینه جعلناها آیة للعالمین. دعای حالا از این دعایه که همش مگه چند تا جمله است، یه جمله طولانیش اینه فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما. این برای این است که داشتم من این تعبیر رو میکردم که اگه قرآن به این دقت و صراحت و به خصوص تو این خلاصه، خیلی خلاصه قصه حضرت نوح در سوره عنکبوت با این دقت نیاورده بود، آدم بنا رو بر این میذاشت که فکر نکنم واقعا 950 سال که نبوده، خیلی سال آخر، خیلی شگفت تا بیاد بشه 10 سال چقدر طولانیه، حالا 10 سال بشه 100 سال چقدر طولانیه، بشمار 100 سال 1، بشمار 100 سال 2، بشمار 100 سال 3، 900 سال، بازم هنوز ادامه داره، 950 سال. خیلی شگفت از هر جهت و به خصوص در تصوری که انسان از یک بنده خدایی که پیامبر خداست، یعنی حضرت نوح نبی، بتونه داشته باشه که تا چه حد یک بنده خدا ممکن است، تا چه حد در بندگی خدا مایه بگذارد و در اجرای چیزی که خدا ازش خواسته تا چه حد ممکنه ایستادگی کنه، پافشاری کنه که اون کار رو حتی امکان بهتر و بهتر انجام بده. و این خصوصیت کار حضرت نوحه، یکی از خصوصیات جالب توجه کار حضرت نوحه. اولا فرار میکرد، فرار که ما در فارسی میگیم فرار، درسته هم از در فارسی، در عربی و زبان قرآن فرار. و دو، انگشتاشون رو فرو میکنن در گوششون که اولا نشنون، بعدا به من بفهمونن که ما نمیخوایم حرفاتو بشنویم. و سوم، و سترش و سیابا، احتیاطا لباسشون هم میکشن سرشون که دیگه اصلا صدای من بهشون نرسه و خیلی شدیدتر به من بفهمونن که بابا ببین اصلا ما خودمون از تو پنهان میکنیم، خودمون از تو میپوشونیم. بس تخشو، پوشانیدنه، و به من میفهمونن که ما نمیخوایم تو ما رو ببینی و ما هم نمیخوایم تو رو ببینیم. مایلیم صدا تو بشنویم و نه اصلا دوست داریم ببینیمت و دوستم نداریم تو ما رو ببینی اصلا، یه چه برسه بخوای با ما حرف بزنی. و اثر رو و استکبر و استکبارا و اینا هم در این برخوردشون اصرار میبرزن، اصرار میکنن، کوتاه نمیان. من از این ور تکرار میکنم حرفامو، اونا هم از اون ور این حرکاتشون رو تکرار میکنن و از این جهت همزوریم. از این جهت دو تیمیم در مقابل هم دیگه که انقدر هی این بازی این دو تیم طول میکشه، روزها و روزها، ماها و ماها، سالها و سالها، ولی وضع تغییر نمیکنه. در قصه نوح نبی یادتونه که از مسائل مهم و میشه گفت مورد غفلت این است که خدا اگر مسئله 950 سال رو در مورد حضرت نوح فرمونده 1000 سال 50 سال کم، به هیچ وجه قرآن اشارهی به این نکرده که عمر همه مردم در اون زمان طولانی بوده و هم چیزی هم نبوده، با هیچ جور در نمیاد. پس معنیش این هست که هی نسل ها عوض می شده و حضرت نوح همچنان پیامبر بوده. حضرت نوح پیامبر کهنه‌کارتر پیرتر و فعالتر و فعالتر و نسل های عوض می شدن و همون وضع ادامه پیدا می کرده و این نسل ها هم مثل هم عمل میکردن، به هم دیگه نگاه میکردن و یه جور با حضرت نوح برخورد کردن. در طول این 950 سال نزدیک به 10 قرن وضعیت تغییر نکرده، با اینکه این همه نسل عوض شدن، جوان ها مثل پیرا برخورد کردن، بچه ها مثل جوان ها برخورد کردن و هر نسلی مثل نسل قبل با حضرت نوح برخورد کردن. درست دوتا تکرار شونده در مقابله هم. حضرت نوح از این ور تکرار میکنه، اونا هم از اون ور تکرار میکنن، فقط اونجا افراد تغییر میکنن، این ور پیامبر خدا. برنامه خدا اینه که در طول این زمان بسیار طولانی این پیامبر تغییر نکنه. همینجا باید توجه بکنیم که و بیشتر اشاره توجه خواهیم کرد در ادامه که حضرت نوح نخستین پیامبر الهی است و خدا ارادش بر این قرار گرفته بوده که نخستین پیامبر اینجوری باشه، یعنی این رزومه مهم رو در و قابل توجه رو در مسئله نبوت و رسالت رقم بزنه، در تاریخ ثبت بکنه که پیامبری در تاریخ جهان، در تاریخ بشریت اینجوری شروع شد، با این پیامبر شروع شد، با یک دوران پیامبری بسیار طولانی شروع شد. تا حالا بعد در قرآن خب از اون طرف هم میپردازه به این که این سلسله پیامبری که چنین آغاز شده بود چگونه پایان یافت. با یک پیامبری 950 ساله این چنینی که آغاز شد، با یک پیامبری 23 ساله چگونه با پیامبری خاتم پیامبران این دفتر نبوت و رسالت بسته شد. بسته شد یعنی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی همه چیز بیان شد، همه کارها شد، همه چیز سر جای خودش قرار گرفت و رسید به اونجا که خدا دیگه چیزی که بخواد توسط پیامبران به مردم برساند و نرسونده باشه دیگه ندارد، بنا نیستید، هر چی بوده رسیده و دعوت ها همه انجام شده و دیگه خاتم النبیینه، خاتم پیامبران و در حدیث لا نبیه بعدی، دیگه پیامبری بعد از پیامبر اکرم بنا نیست باشه. خب این نتیجه یه که حضرت نوح گرفته. خب این سوره با این ساز و کار و با این تأکیدهایی که بر این جنبه های مختلف در ارتباط با نوح نبی و قوم نوح داره انجام میده، همچنان ما دنبال یعنی هستیم که دنبال چیه، چی میخواد بگه، و میرسیم به این که این سوره به هزار زبان داره میگه که یه مسئلهی وجود داره که اون مسئله مربوط به انسانه و اون مسئله میتونه مربوط به پیامبران هم که انسانهای برگزیده هستن باشه. عبارت از مقاومت یا چی؟ پایداری. مقاومت، پایداری. مقاومت خیلی به روشنی در این سوره موج میزنه. مقاومت کی در مقابل کی، در چه مسیری؟ حضرت نوح در مسیر ادای دعوت الهی و انجام رسالت و نبوتش خیلی مقاومت بالاست، خیلی. فارسی که در مقابل مقاومت گذاشتن در سالهای اخیر پایداری قشنگم هست، چون مقاومت از ایشه قومه هست، قومه یقومه یعنی ایستاد، رو پای ایستادن، ایستادگی، مقاومت ایستادگیه، مقاومت میکنه یعنی ایستادگی میکنه و ریشه هم به هم میخورن و همه چی درسته. پس پایداری، پایداری هم پای، پایداری یعنی روی پا موندن و روی پا بودن و روی پا موندن، کنایه از دست بر نداشتن و مقاومت کردن، مقاومت یا پایداری. این کاملا در سوره محسوسه و اگر این رو بتونیم در سوره ببینیم که سیری که کردیم عملا ما رو به اینجا رسوند و میرسونه، اون وقت یه بحث خیلی جالب و مهم باز میشود که سوره نوح رو تا حالا شاید ما به عنوان سوره مقاومت بهش نگاه نمی کردیم. سوره مقاومت گفتیم، مقاومت کی در سوره کاملا مشخصه؟ مقاومت خیلی قوی و شدید حضرت نوح در مسیر انجام رسالت. ولی مقاومت دیگری هم مطرحه، اونم سندش هم حرف خود حضرت نوح، اونا مقاومت میکنن و هر دوش هم از نوع مقاومت انسانه. خود به خود این سیر آدم رو جلو میبره که یعنی این سوره میخواد بگی که این مقاومت مثبته، یعنی اگر قرار است سوره نوح، چون سوره شناسی یعنی این که بتونیم بگیم این سوره سوره چیه، وقتی سوره نوح داره سوره شناسی میشه که ما بتونیم بگیم سوره نوح سوره چیه. داریم رسیم به این که میشه گفت و باید گفت که سوره نو سوره مقاومت. حالا سوره مقاومت با چه بیانی از مقاومت؟ این سوره مقاومت داره چی کار میکنه؟ آیا داره مقاومت درست و صحیح و شایسته و مطلوب رو بیان میکنه؟ یا مقاومتی که آنچنان هم مطلوب نیست؟ آیا این سوره که سوره مقاومته مثل تعریف و جایگاه مقاومت در ذهن خیلی از آدم ها و از جمله مسلمان ها و متاسفانه اهل قرآنی که حالا میبینیم که قرآن ازشون انتظار غیر از این و بیشتر از اینو داره، مقاومت در ذهنشون یک چیز خیلی با ارزشه، فضیلته، چون هیچ وقت کسی بهشون نگفته. قرآن اگه گفته توجه نکردن. ما هم میخوایم ببینیم که واقعا تو این سوره چی داره میگه راجع به مقاومت. شروعش از اینجاست، مقاومت رو کاملا مطلوب داره تعریف میکنه. بگید
نه.
نه، اولا دو تا مقاومت رو در برابر هم داره مطرح میکنه. اگر فقط مقاومت حضرت نوح رو مطرح کرده بود، خب این گرایش رو، این رویکرد رو این سیر رو بیان سوره داشت که وقتی ما ما یا هر ماه نوعی که سوره نوح رو بخونه و تکرار کنینا، این مقاومت حضرت نوح به عنوان مقاومت با فضیلت، مقاومت مکتوب، مقاومت کسی که در جهت ادای وظیفه الهیش و آنچه خدا ازش خواسته داره، خب این یه مقاومت مطلوب داره تو ذهن جا میگیره. ولی وقتی این مقاومت نقطه مقابل رو هم خدا میذاره، دیگه این حالت وجود نداره، بلکه ذهن رو میخواد متوجه به یک چیز دیگه بکنه، و اون اینکه چرا شما اینطور فکر کردید یا فکر میکنید، یا چرا دیگرانی که برای شما فکر سازی میکنن و به شما این فکرهای ساخته شده رو میدن، چرا اونا اینجوری فکر سازی کردن برای شما که مقاومت به طور مطلق چیز مطلوبیه؟ کی گفته مقاومت به طور مطلق چیز مطلوبیه؟ و قرآن مثل خیلی جاهای دیگه، وقتی دقتمونو بالا ببریم در فضای این سوره، این که خیلی به روشنی، حتی هرچی جلوتر بریم روشنتر، خدا داره ما ذهنمونو میخواد یهدی للتیه اقوام، ذهن ما رو هدایت کنه که اصلا اینجور فکر نکن که مقاومت، چون مقاومت مطلوبه، خیلی وقتا مقاومت هم نامطلوبه. یکی از چیزایی که باید تعیین کند که آیا مقاومت فضیلت است، مطلوبیت است، امتیاز است یا نه، یا حتی نامطلوب ممکنه باشه، ضد امتیاز ممکنه حساب بشه به یک با در یک نگاه دیگری، چی تعیین کننده شه؟
نتیجه.
اگر مقاومت نتیجه مطلوب داره، مقاومت مطلوبه. اگر نتیجه مثبت داره، مقاومت مثبت. اگر نداره، مطلوب نیست، مثبت نیست، چون نتیجه مطلوب و مثبت نداره. به نتیجه باید نگاه کرد. این سوره اینو میخواد به ما بگی یا نه؟ بله. هر شما بیشتر سوره تکرار کنیم این حالت رو داره. از یه طرف میگه نوح نوح نوح، چنین کرد چنان کرد، سوره سوره نوح، نوح نخستین پیامبر ماست غیره. بعد از اون طرف هم در مقابلش هم اون مقاومت، این مقاومت از این ور، مقاومت از اون ور، در یه طول زمان خیلی زیاد که کمتر کسی وقتی سوره نوح میخونه تو ذهنش نباشه اون 950 سال، چون تا نوح گفته میشه اصلا مثل ضرب المثل شده، نوح یعنی عمر نوح، عمر نوح هم یعنی عمر اصلا ضرب المثل شده عمر نوح، اگه عمر نوح هم داشته باشی زیاد چنین حالتیه، بلافاصله تو ذهن میاد فعال میشه، این مقاومت خیلی طولانی طولانی بی نتیجه. خود صاحب این مقاومت، خود این صاحب الگوی این مقاومت و خود این قهرمان بزرگ این مقاومت، اینا چیزایی که تهدید درش نیست، قرآن هم روش کار کرده، حضرت نوح قهرمان مقاومته. ولی خب این قهرمان مقاومت مثل قهرمانی های دیگری که خیلی ممتاز باشه، خیلی با فضیلت باشه، هم همونجور حساب میشه چون قهرمانیه؟ نه، این فقط قهرمانی مقاومته. بعد در تاریخ بشریت نظیر نداره و نظیر پیدا نکرده و رکورد قهرمانی مقاومت رو هیچ کس نتونسته از حضرت نوح بگیره، و قرآن هم بیانش همه جا در قصه نو داره، دیدید اون خلاصه خلاصش داره تأکید میکنه که ما یه قهرمانی اینجا داریم و مطرح میکنیم این قهرمان رو به عنوان نخستین پیامبر الهی که قهرمان مقاومت، بیشک قهرمان ماست، ولی قرآن کارش بیان حقه و بیان حقی که مردم بتونن در پرتو اون آموزشی که از حق میبینن، حقی که فرا میگیرن، معرفتی که نسبت به حقایق عالم پیدا میکنن، بتونن زندگیشون رو درست کنن، بتونن زندگی درستر بکنن، دنیا و آخرت سعیدتر داشته باشن. دندون رو حرف نمیذاره قرآن، که رو دروازی که نمیکنه، میگه بله نه تنها میشه اینجوری باشه، شده. ما قهرمان مقاومت داریم با این طور تفصیل و بررسی خودمونم از این قهرمان مقاومت اینه که اونورش یه چیزی نزدیک به هیچی. بنابراین ما این سوره رو به این منظور قرار دادیم که شما مسئله مقاومت براتون مطرح بشه، ولی مسئله مقاومت برای شما مطرح بشه که مثل خیلی از مکتبهای دیگه، خیلی فکرهای دیگه، خیلی رویکردهای دیگه، شما بنا رو بر این بذارید که انسان باید مقاومت کنه به این معنا که بسوزه و بسازه و هیچی اون وقت. خیلی اینجور فکر میکنن، خیلی ها مقاومت رو اینجور فهمیدن و فکر میکنن واقعا یه فضیلته. خود شما که همون بشار احیانا قبلن هم تعمل نکنید، بعد از این تعمل کنید، این انسان های برابانی دور و نزدیک شما بودن و هستن که مقاومت رو اینطور فهمیدن و اصلا زیر سوال نمیبرن که آخه مقاومت کی در برابر چی، مقاومت برای چه منظوری، مقاومت با نتیجه بی نتیجه. خب چرا عجله نکنیم، ما همینو میخوایم بگیم. الان یه گوشه مطلب همینه که مقاومتی که نشه اسمش رو صبر گذاشت، آیا فضیلته؟ وقتی فضیلت می شود که از مقوله چی باشه؟ صبر باشه. ما صبر تعریفش با مقاومت فرق داره. الان اینجا داره مقاومت به گونه این مطرح میشه، فقط مقاومت که کاملا جا بیفته، اسکن بشه در ذهن مسلمانان اهل قرآن که مقاومت به قول علما به ماهو و مقاومت، یعنی مقاومت فقط به حساب مقاومت یک فضیلت و ارزش نیست. اگر کسانی تأکید کنن روی اینکه مقاومت کنید و این مقاومت ارزشه، یعنی این تأکید تأکید قرآنی نیست، در قرآن این تأکید نمره نمیاد. صرف مقاومت چیز جالبی نیست، مقاومت به اضافه، حالا میخواییم ببینیم که به اضافه چیه. شما صبر رو توجه کرد. در ارتباط سوره نوح با سوره زوجش، ما مقاومت رو در سوره نوح کشف کردیم، یعنی سوره نوح رو دیدیم سوره مقاومت. شما در سوره زوجش، سوره جن، کلمه ای از ریشه مقاومت رو میتونید پیدا کنید، ببینید که اون داره این مطلب رو کامل میکنه. یعنی در سوره زوج، سوره نوح نشسته که بگوید که اگر مقاومت به صرف مقاومت ارزش نیست، فضیلت نیست، چه مقاومتی وقتی چه جور باشه اون وقت ارزش و فضیلت. پیدا کردید؟ اون که قیامه روشنترش و ان لبستقامو علت طریقته لسقیناهم ما ان غدقا ان لب استقام و عدد طریقه. یعنی بحث چیه به جای مقاومت؟ استقامت. همین تفاوت کمی که مقاومت و استقامت داره. خب هر دو از یه ریشن، هر دو ریششون قوام هست، هر دو ریششون قیام، هر دو درشون ایستادگی هست، هر دو درشون پایداری هست، ولی در استقامت چیزی هست که در مقاومت نیست، نظیر همون صبری که مطرح کردن. و در سوره زوج، این سوره اگه ما بخوایم حرکت‌های دقیق قرآن شناختی بکنیم، اینجا خودش برای ما آماده گذاشته. در سوره‌ای که سوره زوج، در نگاه‌های سوره شناختی سوره زوج، سوره نوح که اشاره کردیم و در تا به سوره شناسی هم مفصل اومده که دو سوره زوج خیلی ارتباطهای تنگاتنگ به هم دارن و بعد نتیجه شون در تفسیر قرآن این است که بهترین تفسیرهای هر سورهی به کمک سوره زوجش انجام میگیره که نوعی تفسیر ساختاریست. یعنی ما وقتی برای تفسیر سوره نوح میریم سراغ سوره زوجش که سوره جن هست، اون وقتی چنین چیزایی گیرم میاد. مقاومتی که زیر سوال رفته بوده حالا بیان میشه که این مقاومت وقتی فضیلت است و امتیاز است که استقامت باشه. استقامت تفاوتش با مقاومت اینه که شخص ضمن ایستادگی و پایداری توجه فراوانش به این است که من مستقیم هستم یا نیستم، یعنی من به خصوص با قید علت طریقه، من در راه هستم یا نیستم، من دارم کارمو پیش میبرم یا پیش نمیبرم. در استقامت پیش بردن کار هست، ولی مقاومت میتواند که همین که خیلی جا انجام شده و خیلی ها رو به اشتباه انداخته در طول تاریخ، خیلی وقتا سالیان متمادی یک قوم، یک جماعت، یک ملت اشتباه کردن، چون فکر کردن که صرف مقاومت چیه؟ فضیلته، امتیازه. صرف مقاومت رشده. خب اگر فکر میکنی صرف مقاومت رشده کماله، نباید هر از گاهی ببینی که این همه که مقاومت بیشتر کردی آیا رشد حاصل شد به موازاتش؟ رشد حاصل شد؟ پیشرفت حاصل شد؟ به چیزی رسیدی؟ که اگر دیدی که هر چی که ادامه پیدا کنه مقاومت، ولی خبری نیست، نه رشدی، نه کمالی، نه پیشرفتی، نه حرکت از ایستگاه به ایستگاه دیگری، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط طرف دلش خوشه، آره این طرف یه وقت یه ملته، یه وقت یه جماعته، یه وقت یک خانوادن، یه وقت یک مجموعن و یه وقت یه فرده، یه فرد انسانه که افراد دیگه داره زندگی میکنه. خانومیست در یک مجموعه خانواده، آقاییست در یک مجموعه خانواده، فرزندیست در یک مجموعه خانواده، و اینجوری بهش فهموندن، اینجوری فهمیده که صرف مقاومت وزیدت. و هرچند اهل بررسی که نیست، اگه هم بررسی کنه خب میبینه که خاصیت نداره، میبینه که دو سال مقاومت کرد هیچ خاصیتی نداشت، دو سال هم که شد 10 سال بازم هیچ خاصیتی نداشت، همون آش همون کاسه، وقتی هم 10 سال مقاومت شد 20 سال بازم خاصیتی نداشت. تکی کلام هایی که خیلی فراوانه که 20 سال روزگار، 20 سال آزگار من چیکار کردم؟ مقاومت کردم. 20 سال روزگار من با چنگ و دندون فلان. فقط یه جواب دهنده ای میخواد که دلش بیاد بهش بگه خب که چی؟ کی گفته بود تو این؟ کی گفته بود؟ طلبکاری از خدا، مگه خدا به تو گفته بود که اینجور مقاومت کن؟ کدوم خدا به تو گفته بود که اینجور مقاومت کن؟ مگه خدا 1000 راه پیش پات نگذاشته بود که به تو بفهمونه که قرار نیست صرفا مقاومت همه چیز باشه؟ تو مقاومت کردی، از خدا طلبکاری، پاداش مقاومت تو میخوای. مقاومت رو اول از خدا باید بپرسی که انظر خدا ارزش فضیلت هست، ثواب داری یا نداره، بعدا ببینی که اصلا بستانکار هست حسابت یا نه، طلبی از خدا داری یا نداری. این سوره داره این اصال باید ماره. بعد سوره زوجش میگه که اگر مقاومت یک نکته هایی درش باشه، زمیمه هایی داشته باشه، حالت هایی داشته باشه که منجر بشود به نتایج مثبت، و اولا اسمش میشه استقامت و ارزش و فضیلت. ولی اگر مقاومت به درجه استقامت نرسید اگر مقاومت در تعریف استقامت قرار نگرفت، صرفا مقاومت مون، مقاومت 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 و هیچ اثری از استقامت درش نیست. استقامت یعنی رشد، استقامت یعنی کمال، استقامت یعنی بالا رفتن مقام انسانی که اهل استقامت در درگاه خدا، افزوده شدن آبروی کسی که داره در مسیر استقامت حرکت میکنه پیش بندگان خدا، خود شخص رضایتش ای بالاتر بره، بگه خب درد کشیدم، رنج تحمل کردم، ولی استقامت کردم و نتایج استقامت رو دریافت کردم. خیلی خوب، خودش راضی هست از رنجایی که کشیده، به حساب گنجهایی که بهش رسیده رضایت داره. یه خوب همینه روزگار، نابرده رنج گنج میسر نمی شود، ولی من راضیم، رنج کشیدم، گنجش هم دریافت کردم، نتایجش هم گرفتم. این استقامت. ولی شما تو این سوره هرچی بگردید میبینید که تمام گرایش بیان سوره به سمت اینه که هیچی به هیچی. و خود صاحب الگوی این مقاومت به درگاه خدا میگه و خدا هم همینو بر میگردونه، متن قرآن قرار میده، جابدانش میکنه. اهل عالم که ببینید، خود الگوی مقاومت، رهبر مقاومت داره میگه این مقاومت اینجوری هیچی به هیچ. حواستون رو جمع کنید. انا ارسلنا نوحاً الى قومهی، خوش بدونین دنباله شماش برای شما چی میگه. ما بهش چی گفتیم؟ اون به مردم چی گفت؟ و بعد چجوری گفت؟ و بعد چجوری ادامه داد؟ و بعد از این بازه زمانی وسیع چگونه و چقدر استفاده کرد؟ کار به کجا کشید؟ ما داریم برای شما بیان میکنیم که شما هدایت بشید. هیچ وقت قصه های قرآن برای این نیست که یه قسمت از تاریخ بیان شده باشه. قرآن هم که هدف گذاری برای خودش نداره. کتاب آسمانی الهی چه دلیلی داره که یه بخشی هم تاریخ داشته باشه، یه بخشی هم جغرافی داشته باشه، یه بخشی هم شیمی داشته باشه، یه بخشی هم فیزیک داشته باشه؟ خیلی ربطی داره. کتاب آسمانی باید هدایتگر انسان ها باشه، باید انسان ساز باشه. پس وقتی قصه نوح رو مطرح میکنه در جهت انسان سازی، وقتی سوره نوح رو یکی از سوره‌هاش قرار میده، یعنی یک سرفصل مهم هدایت انسان رو میخواد روش کار بکنه. اون سرفصل مهم فعلا شاخص و برجسته شده تا به موارد دیگه توجه ما و شما جلب بشه، یا موارد توجه اون جلب شده اونا هم مطرح بشه. فعلا دست به نقدش اینه که اولا سوره خودشو بشه به عنوان سوره مقاومت معرفی میکنه، بعد یه بیانی از مقاومت میاره، دو نوع مقاومت رو میاره مطرح میکنه که شنونده خودش به نتیجه برسه که عجب. پس صرف مقاومت، هر مقاومت فضیلت نیست. خیلی مقاومت ها حماقته، خیلی روشن، خیلی مقاومت ها حماقته. حماقت هم نباشه زیر سواله که این همه مقاومت برای چی؟ این همه مقاومت در ازای چی؟ چی در مقابلش؟ چون دعی سلید انسان الا ما سعا، انسانو که سعی میکنه باید نتیجه بگیره. چه نتیجه از این همه مقاومت؟ چه مقاومت اینوری؟ چه مقاومت اونوری؟ اونور چه اثری رو این ور گذاشتن؟ اینور چه اثری رو اونور گذاشتن؟ که در متون دیگه قصه حضرت نو خدا فرموده که فآمن فما آمن معه الا قلیل. قلیل خیلی عده محدود کم، که چهار تا پاره تخته رو هم که ما بهش یاد دادیم به هم وصل کرد، اسمشو گذاشت کشتی. این چند نفر محدود، حالا 18 نفر بودن، 8 نفر بودن، 10 نفر بودن، عدداش رو در قصه کارگاه قصه نو از روایات مطرح کرده. یه مقدار بیشتر هم حالا تا حالا مثلا 70-80 تا که نبوده، چون قلیل 70-80 تا رو شامل نمید. این حاصل، یعنی حاصل تقریبا هیچ. و تازه تو اون قلیل هم یه مواردی که بشه روش انگوش بذاری بگی حالا درست کمه، ولی خب این کم یه افرادی تو چستن خصوصیات دارن، اونم نیست. یعنی تو این عده کم نه تنها پسر حضرت نوح هست و نه همسر حضرت نوح، یعنی نزدیکترین فردهای به حضرت نوح توی این جمع نیستن، یعنی واقعا هیچی، نزدیک به هیچی. حالا درسته که بالاخره همه چیز سر جای خودش باید باشه، فانجیناه و اصحاب السفینه، تفاوت اصحاب السفینه تو هم آیزوی عنکبوت خوندیم، تفاوت اصحاب السفینه با کسانی که به عذاب خدا غرق شدن و از میان رفتن و از اونور بلافاصله به قعر جهنم منتقل شدن، خب تفاوتشون خیلیه، این تفاوت کاملا محسوسه. بله، ولی وقتی به خودش برگردی که این حاصل چقدر کاره، حاصل چقدر سرمایه گذاریست، خیلی روشن حاصل چقدر مقاومته، این واقعا میتونه برابری بکنه؟ یک آدم عاقل میتونه این برابری رو بپذیره که این مقدار مقاومت برای این مقدار نتیجه، مقداری که نزدیک به صفره. ولی استقامت غیر از اینه، استقامت از همون اول، الف استقامت از همون اول، این که شخص بنا رو بر استقامت میگذاره، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و مراقب همه چیز هست از جمله پایداری و ایستادگی، مراقب همه چیز هست، همون صبری که شما گفتید، یعنی خودش رو کاملا بسیج کرده، معنای دقیق صبر نه، کاملا وجودش رو بسیج کرده، فشرده کرده، محدود کرده در جهت حرکت علت طریقه، حرکت به سوی هدف شناخته شده، هدفی که قطعا به اون میرسه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، این چیزاست، استقامت اینه. فاستقم کما امرت، استقامت اینه، فاستقم کما امرت. خب این پیامبر اکرم مخاطب فاستقم کما امرت قرار میگیره در دو جا، فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت و من معک، خودت و همراهانت، و یک جا هم فقط به تنهایی استقامت. این استقامت در سیره پیامبر اکرم کاملا درخشان است. استقامت ها فورا جواب داده، استقامت ها فورا ما به ازاش کنارش قرار گرفته. 23 سال استقامت که به هیچ وجه قابل مقایسه با 950 سال نیست. 23 سال استقامت چقدر بازده داشت؟ یک نفر به عنوان بنده خدا آمده 23 سال استقامت کرده، البته یه عده‌ای هم و من معک، یه عده‌ای هم همراه او و با الگوگیری از استقامت او، استقامت درست، استقامت شایسته صحیح استقامت کردن. شما الان بعد از 1400-500 سال هنوز من و شما بر سر سفره و همه مردم جهان بر سر سفره استقامت اون استقامت کنندگان قرار داریم. این استقامت، اون مقاومته و این استقامت. استقامت این چنینه، کمش به خاطر این فضیلت داره که کمش بهره بسیار داره، کوشش کم محدود در مسیر استقامت بازده خیلی وسیع و چشمگیر داره، چون استقامته. چون اگر کلمه مقاومت رو بخواد به کار ببرید، مقاومت آگاهانه حساب شده است. مقاومت آگاهانه حساب شده هدفدار میشه چی؟ استقامت. و استقامت رو میشه بعد گفت عبارت است از مقاومتی که، ولی حتما باید این خصوصیات رو داشته باشه، استقامت عبارت است از مقاومتی که، یا حتی میشه گفت همان مقاومت است، ولی مقاومتی که همراه باشد با حساب و کتاب، حساب شده بودن، هدفدار بودن و آگاهانه بودن که بشه استقامت. اگه این خصوصیات رو نداشته باشه، علل حساب میبینه دارن مقاومت میکنن، مقاومت میکنه، هیچ آگاهی نیست، هیچ معرفتی نیست پشتش. ازش بپرسن که داری مقاومت میکنی به خاطر چی مقاومت میکنی؟ نمیتونه هدفش رو بیان کنی که برای چی دارم مقاومت میکنم. دلیل این که هدف نداره اینه که اگر بهش بگن که خب این مقاومت رو داری تو ادامه میدی، این مقاومت یک روز بیشتر تو، مقاومت یک ماه بیشتر تو، مقاومت یک سال بیشتر تو نسبت به قبل چی برای تو داشته که میخوای بازم همچنان سماجت داری میکنی؟ که این روشن میکنه تمام مطلب رو. و یک طرف مقاومت 950 ساله حضرت نوح به عنوان نخستین پیامبر الهی در قرآن تابلو میشه، مطرح میشه که انسان ها مورد توجهشون قرار بگیره. از اون طرف یک 23 سال استقامت مطرح میشود، 23 سالی که قرنها درست به عکس اون قرنها یه بعد از خودش رو تحت شعاع قرار میده و آثارش میره در پهنای زمان، در پهنای مکان فراگیر میشه، در به نوعی در حتی میشه گفت کل جهان و همه آثار همون 23 سال استقامته. اونجا یه نفر مطرح به عنوان نخستین پیامبر الهی، اینجا هم یه نفر مطرح به عنوان خاتم پیامبران، خاتم النبیین، او پیامبره، او هم پیامبره، پیامبر اول، پیامبر آخر. ولی بررسی های بین این دوتا به چه جاهایی سر میزنه. یکی از جاهایی که جالبه بهش توجه بکنیم که بین سوره باز نوح و سوره زوجش مطرح هست، حضرت نوح میگه از من مردم فرار میکنن. حالا معادل حضرت نوح در سوره جن چه شخصی، چه شخصیتی است؟ اینی که آیه در قبلا گفتن و انه لما قام عبدالله، اینجا عبدالله که در بحث سوره جن گفتیم عبدالله به صورت مطلق در بیان قرآن، اینجا منظور پیغمبر اکرم، انه لما قام عبدالله کادوا یکونون علیه لبدا. یعنی چی؟ یعنی درست عکس فرار کردن از نوح، اینجا همه جمع میشن. درسته این دوره هم جمع شدن، خب لزومن دوره هم دوره پیامبر جمع شدنه لزومن مؤمنانه نیست، ولی دیدنیه. هر دو پیامبرن، یه پیامبر کفار ازش، مخالفینش ازش فرار میکنن، جامعه به سر میکشن، انگوش در گوش میگذارن و به عناوین مختلف اون برخوردار رو در مقابلش انجام میدن که بهش نشون بدن که نمیخوانش، حوصله‌اش رو ندارن. اینجا نقطه مقابله، چه خبره، چه تفاوتیست؟ یکی از همون تفاوتهای اساسی همینه. اونجای مقاومتی که انسان‌ها به فطر به فطرت چون که مراجعه میکنن، مقاومت و سماجت جاذبه نداره، مطلوبیت نداره، جنبه مثبت نداره. مردم به چی گرایش پیدا کنن؟ میبینن توجهشون هم جلب میشه، ولی خب مقاومت پشت مقاومت، مقاومت با سماجت، مقاومت با خب، ولی جذبشون نمیکنه. همین مقاومت وقتی که میشود استقامت، نه فقط موافقین رو جلب میکنه، مخالفین هم جلب میکنه. یعنی هر جو پیغمبر اکرم هستن، هم مؤمنین هستن، هم کفار هستن، هم مشرکین هستن، همه جمع. نه تنها فرار نمیکنن، خدا میخواد اینا رو نشون بده. این مجموعه ای از این ارائه های قرآن است که اون هدایت مورد نظر قرآن رو میخواد تأمین بکنه، که ما آغاز سلسله نبوتمون یک چنین حالتی است و پایان این سلسله نبوتمون یک حالتی است. جالب اینه که همین قضیه و نظیر این تعبیر در سوره مجاور سوره نوح هم هست. از جمله مواردی است که رابطه ای بین سوره اصلی و سوره زوج هست، نظیر اون رابطه همه جا اینطور نیست. معمولا سوره مجاور ارتباطاش کمتره، کمتر برجسته تره، کمتر متعدد هست. ولی این از مواردی است که در سوره مجاور هم هست. در سوره مجاور هم تعبیری مثل همون قادو یکنون علیه لبدا که نقطه مقابل فراره پیدا کردید؟ آره، فمال الذین، آیه 26، فمال الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عضین. پیغمبر اکرم که خاتم پیامبران یه خصوصیتی داره که نه فقط مؤمنین دائم میشتابند که بیان نزدیک او، دور او باشند، دور او میگردند، بلکه مکافران هم هر جا که باشند و هر گونه که بتوانند برایشون مطرح خودشون برسونند به پیغمبر اکرم و در نزدیکترین موقعیت کنار پیغمبر اکرم باشند. چه خبره اینجا که اینجوریه؟ یه چیزی شبیه آهن ربایی که داره اینجا عمل میکنه چیه؟ مردم رو جذب میکنه، حتی بدون فرق بین مؤمن و کافر جذب میکنه، کافرها رو جذب میکنه. که وقتی کافرها رو جذب میکنه دیگه معلومه که مؤمنها رو چجور جذب میکنه. چه خصوصیاتیست؟ یعنی همون خصوصیاتیست که خدا در قرآن در اسماء و اوصاف پیامبر اکرم بیان کرده، که اگر شما بخواید این مطالعات رو ادامه بدید بین حضرت رسول اکرم خاتم النبیین و از اون طرف حضرت نوح نبی علی نبی و آله و علیه السلام، میبینید که این نظیر این خیلی از این خصوصیات و اوصاف رو در نوح نمیبینید، پیدا نمیکنید. وقتی اون خصوصیات نیست، نتایج اون خصوصیات هم نیست. حالا شما ببینید زمینه های مختلفی که داره از این سوره باز میشه، زمینه های کاربردی، زمینه های درس زندگی، سبک زندگی. اگه مثلا در نظر بگیریم که یه معلم داره این سوره رو میخونه و تو زندگیش به خصوص، زندگی معلمیش به خصوص براش مطرحه که موفقیت در معلمی چجوریه، چگونه است که از یه معلمی شاگردا به هفت سوراخ چکار میکنن؟ فرار میکنن که در معرض او قرار نگیرن. با هزار ضرب و زور مختلف از جمله حضور غیاب و تهدیدها و پرونده زیر بغل و غیره، باید بچه ها رو کنار این معلم نگه داشت، آخرم فاقه نمیکنه. یه معلم دیگه درس تموم شده، کلاس تموم شده، مدرسه درش میخواد بسته بشه و اگه معلم نرفته باشه شاگردام نمیخواد. یه معلم دیگه همون شعر معروف قدیمی، درس معلم مربوبت زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزکار. خصوصیات اون معلمه، دو جور معلمه با دو جور خصوصیت، نتیجهش هم این نتایجی که هست. از یه معلم فرار میکنن به یه معلم مهطعین، شتابان روی میارن، درس خون و درس نخون، خوب و بد. شما ببینید فضاهایی که میتونه باز بشه. یک پدر، یک مربی، یک پدر، یک مادر میتونه بیاد تو این فضای این سوره، سوره رو کارگاه معرفتی و درس زندگی برای خودش قرار داره بده. همونی که امثال حضرت امام توصیه کردن میکنن که سعی کن قرآن رو به خودت نازل کنی، سعی میکنه سوره نوح رو به خودش نازل کنه و میبینه که خیلی چیزا سوره نوح بهش میگه که تو چگونه میتوانی پدر موفق تری باشی، چگونه میتوانی مادر موفق تری باشی و از چه راههایی هر چقدر کوشش کنی نمیتونی به اون منظورهات در ارتباط با جذب فرزندانت، جلب توجه فرزندانت، اثرگذاری روی فرزندانت، خیلی از راههایی که رفتی و خودت هم متوجه شدی که این راهها به نتیجه نمیرسه، اونا تو رو به جایی نمیرسونه، ولی حالا میتونی در پرتو تعلیمات سوره نو به فضاهایی دسترسی پیدا کنی که توجه هایی برات حاصل بشه، هدایت های این سوره به تو بده که راه های نرفته رو تجربه کنی، اون راه های نرفته رو تجربه کنی، راه های نرفته ای که عمده تعریف اون راه ها به خودت برمیگرده، مثلا عمده به استقامت برمیگرده، به جای متمرکز شدن و زوم کردن توی مادر روی اون بچه، استقامت به تو میگه زوم کن روی خودت، به مادری خودت هرچی بیشتر توجه بکنی و مادر موفق تری هست. تا زمانی که هی میگی تو همین سوره دارید دیگه، حالا اینا همه زمینه های مختلف قابل تحمله، خدا مخصوصا این نقل قول ها رو حضرت نو کرده که به اهل عالم میگه اهل عالم ببینید ما نوح پیامبر ما چی میگه، قال رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. داره به ما میگه، خب ما که میدونیم، داره به ما که میدونیم گزارش میده که اینا اطاعت از من نمی کنن، از من پیروی نمی کنن، حرف منو گوش نمیدن، بعد کسانی رو تبعیت میکنن، حرف کسانی رو گوش میکنن که اصلا صلاحیت ندارن، و چه اینا رو به ما میگی؟ چه طرحی اندیشیدی برای این که این مسئله رو متفاوتش کنی؟ اصلا به فکرش بودی؟ با این همه زمان به فکر افتادی که این قضیه رو متفاوت کنی یا نه؟ وقتی دیدی اینجوریه فقط اومدی به ما میگی، خب ما هم که میدونیم، میدونیم و میدونستیم و خواهیم داشت که معلومه، اینکه معلومه که مردم عقلشون به چشمشونه، میرن اونجایی که پول هست، اونجایی که زرق و برق هست، اونجایی که همینایی که حضرت نو داره گلمندانه میگه خدای سراغ من نمیان، از من فرار میکنن، از اون ور وطب او به جایی که از من اتباع کنن، من بهشون میگم فتق الله بعتی هون، از من پیروی کنید، از خدا بترسید، با خدا باشید و به ازا با خدا بودن بیاید طرف من، انگار نه انگار حرفایی که اثری روشون نداره، از اون ور میرن تبعیت میکنن، پیروی میکنن، وابسته میشن، خودشون رو نزدیک میکنن، از من فرار میکنن و نزدیک میشن به اون آدم های اونجوری که در متن جامعه وجود دارن، آدم هایی که خدم و حشم دارن، مال و اولاد دارن، به زن بهادری دارن، زرق و برق داره زندگیشون، شخصیتشون، مطرحن، میرن اونجا. خب نوح جان همینطوره، داستان همینه. کار نبوت و رسالت چیه؟ حل همین مسائله که اصلش هم در گروه استقامته، که بری ببینی بشناسی. خودش این یه مؤلفه مهم استقامته، چون قراره هدفدار باشه، آگاهانه باشه و بعدم پافشاری، استادگی در جهت رسیدن به اون اهداف و نتیجه گرفتن. خاتم پیامبران کاملا سیره مرضیه‌شون این رو نشون داد. چه کسانی رو از کنار چه کسانی پیامبر اکرم با روش ها و شیوه های خودشون از اونا دور کردن و به مجموعه نزدیک خودشون اونا رو چکار کردن؟ افزودن. و البته به شکلی که جناب نوح عمل میکرد که عمل نکردن، اگه نه نتیجه ای نمیگرفتن. بدون دنبال مردم هم و حرفای تکراری رو دوباره براشون بزنن، مردم حوصله حرف تکراری رو ندارن. یه مورد تفننی براتون بگیم که یه مسجدی بود، یه وقتی توفیق حاصل بود که میرفتیم نماز ظهر عصر جماعت، بعد بین نماز ظهر و عصر تمام جماعت کار بسیار شایسته‌ای که همه جماعت باید بکنن و ایشون انجام دادن، ایستاده یه مقدار صحبت میکردن برای مردم و بعد نماز دوم رو اقامه میکردن. حالا به این نکته هم توجه کنید که ببینید اینا اینطوری قانونه. ایشون دوست داشتن که روزهای هفته رو اول صحبتشون اعلام بکنن که امروز مثلا چه روزی از هفته است و متعلق به کدوم ائمه اطهار، اون تقسیم ایام هفته به 14 معصوم ائمه اطهار. خب یه مدت که ای تکرار شده بود ما اینو شاهد بودیم، مثلا دوشنبه بود ایشون گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله و صلوات، بعد گفتن امروز دیالا همه اون ور همه دارن میگن دوشنبه است و دیگه لزومی نداره ایشون ادامه پیدا بکنه، و چون دوشنبه است متعلق است به حضرت امام حسن و حضرت امام حسین. هم بگم که این استثناء نداره، بهترین حرفا، زیباترین حرفا، مطلوبترین حرفا وقتی تکراری شد اثرش فرق میکنه. حتی شما سالهای سال یه دعایی رو ببینی با یک آهنگ، همون یه نفری که 40-50 سال پیش خونده این دعا رو همچنان همون زمان همین دعا رو داره میخونه. این میخواد جاذبه داشته باشه، این دعا میخواد افرادی رو تحت تأثیر قرار بده، دعا میخواد به هدف خودش برسه. وقتی سالهای سال ماها و ماها شما یه ساعت به اذان صبح، دو ساعت به اذان صبح این کانال رو بزنی، اون کانال رو بزنی، اون کانال رو بزنی، ببینی همه برنامه های تکراریه، تکرار برنامه تولیدی چندین و چند سال گذشته است. دیگه این دیدن داره، دیگه این توجه کردن داره، دیگه حالا میخواد این رسانه اثرگذار باشه با این ترتیب و غیره و غیره. موارد خیلی معلمی که طراحی ابتکار برای کلاسداریش نداره و خیلی زود از همون اول شاگردا دستشو میخونن که این چیکار میکنه چیکار نمیکنه، اول چی میگه بعدن چی میگه فلان. این معلم انتظار موفقیت داره و خیلی بحثای از این قبیل اینا همه در پرتو سوره نوح این بحثا باز شدنی است. توجه کردنی که به این که انسان چه خصوصیاتی داره و خصوصیات انسان رو نمیشه شوخی گرفت و اگر به شوخی گرفته بشه به همین جا منجر میشه اون همه کار و بی نتیجه، اون همه کوشش، اون همه فداکاری، اون همه مقاومت و بی حاصل. اما للذین کفروا قبلک مهتدین عن الیمین و عن الشمال عضین. این نقطه مقابل اون وضعیتی است که حضرت نوح ازش شکایت داره. و یک مسئله دیگه هم که قبلا گفته شده بود که بعد نیست دو مرتبه اشاره بشه که بین سوره نوح و سوره زوج سوره جن اینم مطرحه که در عالم انسان ها قضیه از این قرار و خیلی قرارهای از این قبیله در بین جنیان خدا این بحث رو داشتیم، آیات خوندیم، شرط داریم و در سوره جن هم اساس مطلب همین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن و قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. خدا انسان ها رو میخواد تحریک کنه، توجهشون جلب کنه به اینکه خب شما انسان ها هستید، جنیان هم هستن، شما از میان خودتون پیامبر مبعوث به رسالت شده، در میان خودتون کتاب آورده، در میان خودتون کتاب و تعلیم کرده، به صورت کتاب مکتوب در آورده، در میان شما قرار داده و چنین و چنان. از اون طرف جنیان و دیگه حالا نگفته پیداست، معلوم است که با این کتاب و با این پیامبر چه کردید و میکنید. از اون وقت جنیان یه گروهشون به صورت موردی و اتفاقی یه برخورد داشتن با از کنار جایی که پیغمبر اکرم مشغول تلاوت قرآن بودن، گذشتن و قسمتی از قرآن رو استماع کردن. سوره جن و اساس مطلبش همینه. آیات سوره احقاف هم و استرف نایلهی که نفرون من الجن یستمعون القرآن. و بعد نیست توجه کنید، مقایسه کنید خودتونو با اونا. ولما حضروه قالو انستو ولما قضیه ولو الی قومهم منذرین. یعنی همین که قرآن به گوششون رسید منذر شدن، هم خودشون دریافت کردن، هم برداشتن که ببرن به دیگر. یعنی همه چیز رو در جا دریافت کردن که این قرآن مال ماست و مال همه است و همین که ما شنیدیم، همین که دریافت کردیم، طبیعت این برخورداری، طبیعت این دریافت کردن اینه که بگیریم به دیگران برسونیم، به نشر و ترویج شمت بگماریم. این همه این کار رو بدونین کسی بهشون بگه کردن. ولما حضروه قالو انستو، شما سر انسان ها باید بگیم که و ازا قرآن قرآن قسطم اولهو و انستو، اونا بدونین کسی بهشون بگه، تا دیدن صدای تلاوت قرآن میاد قالو انستو، خودشون خود به خود و به خودشون فرمان انصات یعنی بی صدایی و استماع کامل رو دادن. اینا فضاهایی است که بین این سوره ها، سوره نوح و سوره زوجش، و یک فضا هم بین سوره نوح و همگروهاش هست که باز از زمینه های کار سوره شناسی. 4 سوره در قرآن ما داریم که با چی شروع میشه؟ با انا. شما در تابلوها هم حالا در فرصت بین دو قسمت هم شاید بیشتر دقت کنید، تابلوهایی که نصب شده به ستونها و دیوارها ملاحظه خواهید کرد و قبلا ممکنه توجه کرده باشید که از جمله 3 سوره دیگری که همگروه سوره نوحه تابلوهاش هست، سوره قدر، سوره کوثر و سوره فتح. حالا از این 4 مجموعه سوره های مصدر به انا یعنی آغاز شده با انا، یکیش سوره نوحه، انا ارسلنا نوحا الی قومه به عنوان نخستین پیامبر. بعد 3 دیگه اش مال خاتم پیامبران، انا اعطیناک الکوثر، انا انزلنا فی لیلة القدر و مشروع و مفصل، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اونور از این خبر هست، فتح مبینه، فتحهایی که گشایش هایی کسی تصورشو نمی کرد، مقدمات فتح مکه و بعد خود فتح مکه برای هیچ کس قابل تصور نبود که فردی که پیامبر اکرم که یک روزی از شهر مکه که وطنش هست، زادگاهش هست، اخراج می شود و مؤمنان به او، باورمندان به او، پیروان او هم به همین ترتیب بیرحمانه اخراج می شوند، حالا اینا بتونن برگردن و مکه رو فتح بکنن و همه مقدرات مکه رو در اختیار بگیرن تا جایی که مردم مکه جمع بشن بگن خطاب پیامبر اکرم، بگن که ما همه در حکم بردگان شما هستیم. و پیامبر اکرم هم در جواب بفرمین از ابو و انتما طلقا، اگه شما به قول خودتون همه برده من هستید، من برده دار نیستم، این همه هم برده نیاز ندارم، برید همه تونو در راه خدا آزار. در مورد خاتم پیامبران در سه سوره زمینه های کاملا متفاوت مطرحه و در سوره نو یک زمینه باز کاملا متفاوت با این طرف، که سه سوره در مقابل یک سوره، اینم قضاییست که قابل مطالعه و تأمل هست در قضای گروه سوره هایی که با انا آغاز می شوند و انواع مقایسه هایی که باید و می شود کرد بین این دو تا فضا، فضایی که قهرمانش نقش اولش فرد بسیار مطرحش حضرت نوح نبی است و اون فضای دیگری که قهرمانش اسوه حسنش فرد مطرحش خاتم النبیینه حضرت رسول اکرم، انواع دیدنی ها اینجا وجود داره و یکی از مهمترین مسائلی که بسیار دیدنی است و به خصوص سوره فتح کاملا دیده میشه این است که حضرت نوح فقط حرف میزنه ولی خاتم پیامبران چکار میکنن؟ عمل میکنن. نه اینکه خاتم پیامبران حرف نمیزنن، نه اینکه آیات الهی رو برای مردم نمیخونن، ولی نسبت عمل در مقایسه با گفتن و گفتار دیگه چه برسه تکرار حرفهای مکرر خیلی بالاست. و به هر جا که پیغمبر اکرم رسیدن، همین که باید برمیگرده به اصل استقامت، با عمله. انا من المسلمین، انا اول المسلمین و عمر تو ان اکون اول من اسلمه، که پیغمبر اکرم از همون اول برای مؤمن و کافر، برای دوست و دشمن، برای مخالف و موافق اینجوری مطرح شدن که من هرچی بگم اول خودم عمل میکنم، بیش از همه، پیش از همه و بهتر از همه من خودم عمل میکنم. پیغمبر اکرم در سیره بحث کردیم در جای خودش، پیغمبر اکرم حتی یک بار لشگرکشی و اردو حرکت دادن پیغمبر اکرم عمل نکردن، که اول اردو رو تشکیل بدن، لشگر رو شکل بدن و بعد جلو به عنوان فرمانده را بیفتن و لشگر به دنبالشون، بعد که به عکس بود، محل میعاد رو جایی که باید اقدام بشود، صحنه جنگ قرار بشود، صحنه نبرد و جهاد باشه، معین میکردن، گفتن من رفتم شما هم بیایید. که در سیره پیامبر اکرم موردی هست که حتی ثبت شده که یه نفر یهودی ایستاده بود، نگاه میکرد، دید که پیامبر اکرم اومدن در میان جمع مسلمان ها، گفتن که جنگ داریم در فلان مکان، من رفتم شما هم بیایید. این صحنه که خیلی هم ساده است، چیز خاصی هم توش نیست، این یهودی توجهش رو جلب کرد، این چه جور پیامبریه که اول از همه خودش میره و بعد هم وقتی میگه من رفتم در فلان مکان و فلان منظور رو داریم و فلان اقدام رو باید بکنیم، مردم هم شتابان از این ور از اون ور، یکی دوتا دهتا بیستا سیتا میرن تا خودشون رو به او برسانن. همونجا اسلام آورد و این پیامبر در پیامبریش تردیدی نیست. خب انشاءالله موفق باشید، در 15 دقیقه فاصله داشته باشیم و در قسمت دوم طبق معمول همکاری ها و همیاریاتون رو داشته باشید که کسر و کمبودهایی که بحث و بیان من داشته انشاءالله رفع رجوع بشود. به اضافه این که ما قبلا هم گفتیم که همیشه وقتی مثلا گفته میشه که موضوع کارگاه امروز تفسیر سوره مبارکه نوحه، به این معنی نیست که ما سوره و سوره معارج نخواهیم رفت. همیشه این زمینه هست که هرگاه که بتوانی به هر مقدار که بشه ما میریم سراغ سوره بعدی و اصلا این الزامو نداریم که حتما یک سوره در یک جلسه تمام بشه یا وقتی سورهی در یک جلسه بحث تفسیرش تمام میشه به سراغ سوره دیگری نریم. سیر این سوره ها زنجیروار به لطف خدا انشاءالله در برابر ماست و در دستور کار ما قرار داره. در هر کارگاهی در هر جلسه از این کارگاه ها به هر مقدار که رسیدیم و تونستیم انجام بدیم انجام میدیم و در کارگاه بعدی ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پایون این دقایق رو تشویرن در اتاق مجاور که خانم ها بتونن تنفس و استراحت بکنن.
سلام علی شما.
صلوات و سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. صدای من میاد؟ صدای منو دارید؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. تو بقیه افراد هم مستقر میشن، ما که آماده هستیم سوره معارج رو هم جمع خوانی بکنیم. سوره بعد از سوره نوح، سوره مجاور سوره نوح و سوره بعد از سوره نوح در ترتیب آخر و اول قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة
فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا و نراه و قریبا یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن و لا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبتهی و اخی و فصیلته التی تغوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انها
کلا نزاره بالشبا تدعو من ادبر و تولا
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير محمود والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
الهادون والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون تمال الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عضین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا انها یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لحاضرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
آمنا بالله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشاره‌ای رو من جا داره در محتوای کارگاه ارائه بشه مطرح بکنم که در قرآن کریم ابراهیم خلیل الله جایگاه خیلی ویژه و والایی داره و در قصه های حضرت ابراهیم ما این موقعیت رو در سوره های متعدد و مختلف قرآن رو در قالب بیان قصه های متعددی از ابراهیم خلیل الله در دو تا کارگاه قصه های ابراهیم یک و دو تجربهش رو داشتیم گذروندیم. اون اشاره عبارت از این است که ابراهیم و همه آنچه مربوط به ابراهیم خلیل الله هست حضرت ابراهیم و اون جایگاهی که ایشون در ارتباط با توحید دارن و اینکه هرگاه توحید مطرح می شود حضرت ابراهیم مطرح شدن، همه اینها بیان قرآن این است که این ذیلیست از کار و عمل کرد و شخصیت حضرت نوح. آیه صریح قرآن این است که و ان من شیعتهی در ابراهیم، یعنی یکی از آثار بسیار برجسته‌ای که بعداً هم خیلی برجسته شد و در مقایسه با خیلی موارد دیگه بسیار شاخص قرار گرفت که موقعیت حضرت ابراهیم باشه. خدا هم فرمید این با همه عظمت و اهمیت زیدی بود، ادامه‌ای بود از قضیه حضرت نوح. ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم نه از فرزندان حضرت نوح بود که در قصه حضرت نوح معلوم شد که چنین چیزی نیست و نه همزمان با حضرت نوح بود، ولی در پهنه زمان و مکان آنچنان دعوت حضرت نوح و کوشش هایی که حضرت نوح کرده بودن آنچنان اثرگذار بود که از جمله یک چنین اثر درخشانی ازش پدید اومد، یعنی ان من شیعتهی لابراهیم. ابراهیم اگر ابراهیم شد، ابراهیم خلیل الله و اون قصه ها و اون برنامه ها، اینا همه تحت تأثیر اون سابقه دعوت حضرت نوح بود، اثرگذاری دعوت حضرت نوح بود که ابراهیم رو پدید آورد و حتی باید گفت ابراهیم ها رو پدید آورده.
یعنی همه پیامبران الهی بعد از حضرت نوح به هر حال بعد از حضرت نوح هستند و منهای خاتم پیامبران که جایگاه ممتاز غیر قابل مقایسه و بی نظیر در میان انبیا دارن، بقیه انبیا همه و حتی از جمله پیامبر اکرم همه این واقعیت درشون مطرح است که همه اینها به دنبال حضرت نوح آمده اند و زمانشون بعد از زمان حضرت نوح، کارکردشون بعد از کارکرد حضرت نوح و هر آنچه از خودشون در این عالم به یادگار گذاشته باشن همه اینا بعد از یادگارهای حضرت نوح است. این مطلبی است که چون مورد توجه قرآن هم هست باید اینجا هم مورد توجه قرار میگیره که وقتی خدا در آغاز این سوره میفرماید انا ارسلنا نوحا، توجه همه رو میخواد به این جلب بکند که هر آنچه بعد از حضرت نوح اتفاق افتاده به هر حال در بخشی مرتبط با حضرت نوح و کار حضرت نوح هست و نباید فراموش بشود که حضرت نوح نبی یک چنین جایگاهی دارن، هم به عنوان آغازگر هم به عنوان طول تفسیر فعالیت هاشون و کوشش هاشون و هم به حساب اثرگذاری این مورد توجه قرآن هست و مورد توجه ما هم باید باشه. صلوات بفرستید و مطالبتون رو مطرح کنید.
در مورد حضرت نوح و روش ایشون سوالی که مطرح میشه اینه که ما توی قرآن در مورد حضرت رسول دیدیم که مدام روش ایشون مثلا قرآن خودش متذکر میشه که چجوری عمل کنن بهشون اینجور آیا روش مطرح می شده ایشون همچنان سماجت می کرده و کار خودش رو می کرده؟ دوم که اصلا به سر جز اولین پیامبران بودن و اصلا ظرفیت پذیرش خیلی مسائل اصلا دوبالی انسان نبوده. سوم که اصلا خداوند مخصوصا خواسته دوباره الگو مطرح بشه و بطره این سکوت مطرح بشه که همون که شما فهمیدید که حضرت نوح به عنوان اول پیامبر 950 سال باید یه همچین روشی رو ادامه میداده تا به اصطلاح یک نمونه باشه به عنوان پیامبری و بعد از اون طرف حضرت خاتم رو داشته باشه. یعنی سکوت، یعنی اینجا سکوت خدا در برابر خدا گاهی میخواسته که این مسیر طی بشه، یعنی این سه تا مسئله با هم مطرح شد. دومی که اگر همین مسئله تاثیر گذاری مطرح بود خب برای شما این همه از این تاثیر کم چیزی نیست پیامبری تاثیر بپذیره حضرت ابراهیم تاثیر بپذیره اینا همه تاثیرات اینا رو ما چی میتونیم جواب بدیم یا اینکه بگیم نتیجه این هستش که از این روال اینا یه بررسی کردن و این بررسی این روها رو به این نتیجه رسونده. این سه تا نکته. بعد یکم این که من یه نکته رو متوجه شدم از این روش کار در سوره، گفتم شاید جالب باشه هم همچه سایی که شما فهمیدید از اون استنباط کردم، چون خود من همیشه برای مهم بود که توی یه سوره ما چجوری دنبال واژه بگردیم برمنبر چجوری. بعد دیدم که شما این کاری که شما انجام داده بودید این که در مورد کل سوره نوح با خوندنش و تدبرش و اینا یک مفهومی از اون بیرون آوردید و اون مفهوم مقاومت بود. و بعد جالبه که این مقاومت به عنوان یک واژه حالا به یه سوره دیگه بعد تو سوره مثلا حالا استقامت توی سوره جن در اومد. یعنی این خیلی قشنگ بود برای من که ما همیشه در اصول شناسی دنبال یک واژه نباید بگردیم، دنبال مفهوم بگردیم، ولی مفهوم رو خودش قرآن در جای دیگه به صورت یک واژه بیرون میکشه و بعد اون میشه کلید واژه برای انجام ادامه تحقیق. بعد یکم که در مورد صبر هم بفهمید که حتما مقاومت این که ایستادگی باشه یا صبر، حالا صبر جمعی توی قرآن اومده، یعنی صبر یه وقتایی هم میبینید در بعضی ها هستن که به جای که مقاومت بکنن، تک استمرار بکنن، تکرار بکنن، مثلا سکوت مطلق بکنن. این سکوت باز میشه همون مقاومت، یعنی مقاومت در
نه مقاومت رو تبدیل به صبر میکنن.
صبرایی که گاهی اوقات هم واقعا به جا نیست، زیادی از حد هم صبر جمعی شاید نباشه که بعد اونم میبینی به نتیجه نمیرسه.
بله، مطالب بسیاری رو مطرح کردید، احسنتون، خیلی خوب. بله، این آخرش که فرمودید در سوره شناسی و کار بین سوره ها. بله، ما معمولا مضامین رو دنبال میکنیم. مضامین یعنی مضمون آیات. حالا این مضمون آیات هم از الفاظ و به اصطلاح معانی، مطالبی که در سوره ها مطرحن، وقتی که تدبرمون در اونها ادامه میدیم و سوره ها رو با هم دیگه، مثلا سوره مورد نظرمون رو با سوره زوجش با هم بررسی میکنیم، بله همطور که گفتید به نتایج میرسیم و نتایج شکلهای مختلف داره، شیوه های مختلف قرآن این آمادگی رو از خودش نشون میده و چه بیشتر ما پیگیر بشیم به موارد بیشتری دست پیدا میکنیم. در مورد حضرت نوح که عنوان کردید که در مقایسه با پیامبر خاتم، که مورد به مورد به حضرت نوح، یا باید بگیم که از جانب خدا رهنمود داده نمیشد، یا باید بگیم رهنمود داده میشد حضرت نوح توجه نمیکرد. دوم رو که نمیتونیم بگیم، چون پیامبر قطعا چنین برخوردی نمی کنه، رهنمود خدا رو حتما اجرا می کنه. پس میمونه یک گزینه و اون گزینه عبارت از این است که خدا در مورد اولین پیامبر برنامه رو بر این قرار داده که ما به روشنی برنامه دعوت و پیامبری رو و رسالت حضرت نوح رو به ایشون دادیم و ایشون قرار بوده که برود عمل بکنه و ما منتظر موندیم نتیجه بگیریم و بعدنم بدون هیچ رو درواسی، کمان که در قرآن بیان شده، حاصل جمع قضیه رو هم مطرح بکنیم که این چگونه انجام شد و تا چه حد مورد تایید ما بود و به چه نتایجی رسید. اینا اتفاقاتیه که افتاده و به همین صورت که و در کنارش این در میاد که این سوال در میاد که آیا نظیر صحبت‌های شما که شفاهی می‌فرمودید، همزمان یه یادداشت کتبی هم اومد که فشرده‌تر تقریبا همون مطالب رو داره مطرح می‌کنه. این سوال در کنار قضیه مطرح می‌شود که پس آیا می‌تونیم نتیجه بگیریم، یعنی این به این مطلب به این صورت برسیم که خدا انتظار داشت که حضرت نوح یک تغییراتی در شیوه های دعوتش بده و به این صورت تکرار مکررات نکنه تا نتیجه بگیره؟ بله، دقیقا همونطوره. و در همین بیان سوره نوح هم اگر از این نگاه کنیم، میبینیم که این بیان در سوره موج میزنه که یک قسمت چه اشاره کردیم که فقط صحبت قوله، گفتم بگو، گفتم و حضرت نوح به قومشون گفتم، کنار قول هیچ چیز دیگه ای نیست. به اضافه این که اگر با همین نگاه و با همین دقت آیه ها رو بخونیم، فقل استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم، نه
چیز ایامدت کن به اموال و بنین و یجلکم جناتن و یجلکم انهارا. در کنار اینا کوشش برای آبادسازی، کوشش برای باغ و بستان را انداختن، نهر جاری کردن، اینها در کار نیست. اینا هم در آیات دیده میشه. یعنی سوال ها میره اونجا که آیا واقعا با استغفار و با ترک بت پرستی و عبادت خدا باغ‌ها باغ میشن، باغ‌ها آباد میشن، درخت ها نکاشته مثلا به ثمر میرسن، باغ‌ها درخت کش نکرده، نهال کش نکرده، باغ‌ها به عمل میان؟ آیا اینطوریه؟ نهرهایی که به صورت صحیح بخوان شکل بگیرن و این نهرها در کنار اون باغ‌ها فعال بشون، آیا با همین چیزی که داره مطرح میشه که شما بیاید مؤمن بشید، شما بیاید ترک بت پرستی بکنید، شما دنبال دشمنان خدا نرید، همه چی درست میشه، باغاتون آباد میشه، سرزمیناتون؟ آیا اینه؟ اصل مسئله همینجاست که همینه، جز این نیست. حرف حضرت نوح هم درسته، منتها یک زمیمه ای میخواد که اون زمیمه اینجا غایب است و اون زمیمه عمله، که وقتی که حضرت نوح از جانب خدا مأمورن که مردم بگویند که مردم خدا میخواد زندگی شما دائم وضع بهتر و بهتر پیدا کنه، خدا میخواد شما در رفاه باشید، خدا میخواد باغ و بستان داشته باشید، خدا میخواد یمدد کن به اموال و بنین، خدا میخواد شما انواع برخورداری ها رو داشته باشید، خانواده های فعال و خوب و موفقی داشته باشید، افراد توانمند در بین شما خیلی زیاد باشن، و اینا رو خدا میخواد. خود در کنارش باید یه مسیرهای عملی هم انجام میشد و مردم میدیدن که حضرت نوح اگر چنین ندایی رو میدهد، در جهت این نداهایی هم که میده فعال کار میکنه. کمان که حضرت رسول اکرم رو در جنگ، در صلح، در هیچ موقعیتی هیچ کس بیکار ندید، هیچ کس در جریان روز روزمره حضرت رسول اکرم رو بدون اینکه مشغول انجام یه بخشی از کاری، یه کاری در یه گوشه، یه کار مثمر ثمری، جز اینکه مشغول به این امور باشن دیده نشد. یعنی همیشه و به خصوص حالا بعضی موارد ثبت شده در سیره نبوی، بعضی موارد ثبت نشده به دلیل اینکه توجه نداشتن که اینا مهمه. به همین حساب است که در مورد جنگ ها، در سفرهای در مسیر جنگ ها و غیره اینجا بیشتر ثبت شده و پرکارترین فرد که سخت در این کارها رو معمولا به عهده می گرفته در این موقعیت ها خود پیغمبر اکرم معرفی می شن. مردم وقتی می بینن که پیش از همه، جلوتر از همه، آماده تر برای انجام هر کاری و ترجیح این که رسول اکرم ترجیح دارن که هر کاری رو اگه بشه پیش دستی بکنن، خودشون انجام بدن و اصلا بنا ندارن که یه گوشه‌ای بیستند و نظارت کنن و فرمایش کنن تا دیگران کار بکنن و بعد وقتی نتیجه ها حاصل شد بیان بگم بله همه این نتایج نبوت و دعوت منه و خب به حساب خودشون ثبت کنن، بگن الحمدلله اینم شد، همه اینا به حساب ما ثبت میشه، چون اگه من نبودم که اینا نبود، اینجوری نبود. واقعا مسیر عینی و عملی همیشه طی میشده و پیغمبر اکرم از این نگاه، شما سیره نبوی رو دنبال بکنید چه در مکه چه در مدینه، پیامبر اکرم هر روزی که بیشتر نسبت به قبل زندگی کردن بین مردم، به اندازه همون یک روز ارتقا دادن وضع محیط اطراف خودشون و وضع شهری که درش زندگی میکردن به اندازه اون یک روز ارتقا دادن، هیچ وقت به اون وقفه و بدون اینکه به ارتقا و ارتقای کیفی و افزایش رشد و امتیازات فکر بکنن، هیچ وقت اینجوری نبوده که رضایت بدن بگن همینه دیگه، مکه همینه، مدینه همینه. و اینا در سیر پیغمبر اکرم خوشبختانه درسته که یک از صدم ثبت نشده، ولی همین مقداری که ثبت شده محققه ای دنبال بکنه موارد آبادسازی، دقتها، شیوه‌ها، بعضیش حالت راهبرد داره، بعضیش حالت عملکرد داره، بعضیش توصیه است یا بیان مبنا هاست، که همه اینا همسو میشن در جهت قرار میگیرن که هر جا پیغمبر اکرم هستن با محوریت خود ایشون، بدون اینکه ایشون کنار بیستن و بخوان از بالا مثلا فقط سمت نظارت سودی اینا داشته باشن، همه با هم وارد عمل میشن و نتایج کشمیری گرفته میشه. من الان فقط میتونم مختصر بگم چون ریزش به اون صورت جلوی چشمم نیست و در ذهنم هم نیست، ولی یکی از زمینه های شاخص و برجسته همین وضع مدینه است. مدینه یک مشکلات متعددی داره از نظر زندگی در این شهر، که همه پذیرفته بودن که زندگی در مدینه این مصیبت ها را داره. و بعد از مدت نه چندان طولانی که مهاجرت انجام میشه و پیغمبر اکرم و عده‌ای از مسلمان ها به تدریج اخراج میشن و در مدینه ساکن میشن، بعد از مدتی نه چندان طولانی اون مسائل حل میشه. بعد از سالیان سال که دیگه مسجل شده بوده که دیگه تو مدینه زندگی کردن یعنی این مصیبت، یعنی که شاخصترینش مسئله تبه، یعنی تب خاصی معتقد بودن که این مال این شهر، یعنی اصلا این یه جزء لاینفک شهر مدینه است. و مطابق یک ریشه شناسی یثرب رو چنین چیزی مثلا معنا میکنن، یعنی شهری که هر که تو اون شهر قرار میگیره اون طبعه به خصوص دامنگیرش میشه و ناگزیره دیگه، باید بپذیره یا زندگی در مدینه رو رها کنه یا با اون مثلا تب دست و پنجه نرم کنه. نه هست دیگه ریز موارد یادم نمیاد، ولی یکی از جاهایی که زمینه هست تقریب میتونه باشه همینه که مدینه قبل از پیامبر اکرم بعد از مهاجرت پیامبر اکرم چه تغییراتی کرد و چه تغییرات اساسی کرد، حتی تغییرات میشه گفت اقلیمی، ولی تغییرات اقلیمی که مربوط به خود انسان ها هم میتونه باشه، مربوط به سبک زندگی میتونه باشه و خیره، اینا قابل پیگیری هست، قابل مطالعه هست. همون مسئله مشهوری که اون طبیب هندی اومد و سراغ گرفت که اعلام کرد که من طبیب هستم، اینا بعد از مدتی کسی سراغش نمی اومد، معلوم شد که پیغمبر اکرم برای اهل مدینه در مدینه اصول و برنامه هایی رو در حفظ و صحه و برقراری سلامت به شهروندان مدینه پیاده کردن که عملا تقریبا میشه گفت کسی مریض نمی شود. اونا قابل مقایسه با قبله که آقای قبلن هم چنین حالتی بوده، زمینه های تحقیق و تأمل داره. هر حال در مختصر این که بله، این مطلب رو میشه به این صورت دید و گفت که بیان قرآن این رو میخواد نشون بده که اون انتظاری که از عمل در قالب عمل خدا از حضرت نوح داشت این برآورده نشد. ایشون به همون گفتنها توصیه ها اکتفا کردن و و خدا هم یه اشاره کردید که آیا میشه برنامه خدا همین بوده باشه، میبینیم که هست. وقتی غیر از این خدا برای ما بیان نکرده، یعنی همینه، یعنی خدا ارادش که قابل چند و چونم نیست، اراده خدا بر این بود که برنامه اولیه پیامبری رو به همین صورت قرار بده، از یه طرف زمانش رو خیلی زیاد کنه تا معلوم بشود که زمان زیاد لزومن، حالا هر که از هر دیدگاهی میخواد نگاه کنه، دیدگاه اصلاح جامعه، دیدگاه مدیریت، دیدگاه غیره، کسانی که فکر میکنن زمان که زیاد بشه همه چی درست میشه، میبینی که درست نشد. زمان خیلی زیاد شد و درست نشد. بردی هم که بناداش درست کنه واقعا نیتش درست کردن بود، واقعا میخواست، واقعا همه اینها درست بود، ولی یه چیز دیگه غایب بود که وقتی غایب باشه چیزا جواب نمیده. بله، بیان قرآن هر جوری ما بیشتر و بیشتر بخونیم جز این به ما نتیجه نمیده، حاصل جمع نمیدهد که خدا این برنامه نخستین پیامبر رو در همه این خصوصیات و همین گونهی که شد و انجام شد و در قرآن هم به وضوح تبیین شده، به همین صورت اراده کرده بود و طراحی داشت. و به همین دلیل هم حضرت نوح رو خدا اصلا مؤاخذه نمی کنه، تجلیل و تکریم هم می کنه، اون چیزایی که ازش خواستیم انجام داد و ارادمون بر این تعلق نگرفته بود که با اون توضیح درستی که شما بیان کردید که مثل پیامبر اکرم قدم به قدم به او بگوییم که حالا اینجا رو اینجوری کن، اینجا رو اونجوری کن، تا همه چیز در جهت قرار بگیره، تا زمان روند پیشرفتون بشه، تا زمان صرفه‌جویی بشه، تا خب این کارها رو در مورد حضرت نوح اراده ما تعلق نگرفته بود که این کارو بکنیم. در مورد پیامبر اکرم به عکس، چون خاتم النبیین بود، ما کاملا متفاوت عمل کردیم و نتیجه هم متفاوت شد. بله اینا درسته، اینا درسته، حالا چقدر با فکری ما همراه باشه یا نباشه، به هر حال اگه سوال این باشه که آیا درست است که بیان قرآن در چنین جهتیست و چنین حاصل جمعی داره بیان قرآن، بله داره، بی تردیده، و باید بنا رو بر همین گذاشت که همین واقعیت و همین واقعیت که خدا تعریف کرده در قرآن، حالا قرار ما ازش بهره برداری های لازم رو بکنیم و بهره بری های لازم رو حتما خواهد داشت. وقتی اراده خدا تعلق گرفته حتما حکمت های زیادی داشته، یعنی شاید غیر از این نتیجه نمیداده است که یک چنین حالت شگفتی در عالم شکل بگیره، یک واقعیتی در این حد شگفت و عجیب تحقق پیدا بکنه و باشد تا نتایج خودش رو بده، که ما یکیش رو همون انمیشیت الی ابراهیم مطرح کرده و خیلی موارد دیگری که دیگه گفته نشده، ولی از این اثرگذاری های این شکلی متعدد بوده است و قرآن وقتی که در مورد حضرت ابراهیم بیان میکنه در صحیح همین است که اونطور هم نبوده که یک روند این چنینی آغازش و انجامش فرقی نداشته باشه و هیچ اثری هم نداشته باشه، اثرگذاریش از نوع خودش بوده و شکل و طراحیش هم متناسب با اولین مورد پیامبری بوده و بحث اینم نبوده که ما ندونیم که چجوری پیغمبرمون رو محبوس کنیم. خدا در جاهایی که باید این چیزها رو رفع رجوم کرده با تجلیل از حضرت نوح، تجلیل تکریم حضرت نوح، این کارو کرده که هیچ کسر نمره‌ای، هیچ پایین آوردن شأنی در ارتباط با حضرت نوح رو بیان قرآن نمی‌پذیره. حضرت نوح یک پیامبر عالی قدره و نخستین پیامبرم هست و خدا هم انجام دعوت و رسالت رو از او پذیرفته، پذیرفته که دعوت و رسالتش رو انجام داد و هیچ اشاره‌ای در قرآن نیامده که از حضرت نوح کم گذاشتن در اونجا خب زمنان بیان شده که اینجوری عمل کرد و نتیجه هم اینجوری شد و معنای همین مطرح کردن این که چنین عمل کرد و چنین نتیجه داد معنیش اینه که اگر متفاوت عمل میکرد متفاوت نتیجه میگرفت. و بعدم در متن آیات فراوانی که پهلوی سیره پیامبر اکرم وجود داره و حرکت میکنه اونجا دیگه خیلی مسائل روشن میشود که اگر میخواست متفاوت بشه باید چگونه متفاوت میشد و اگر متفاوت میشد چگونه اثر متفاوت میداشت. این آدم هایی که حضرت نوح داره ازشون میناله که اینا آدم های لایر دو الله فاجرن کفارا، اینا خیلی پرتن، اینا خیلی بیراهن و طبع اومندم یه زدو مال و ولد و الله خسارا و مکر و مکرن کفارا، مکر دارن، هیله دارن. اگر نگیم صدها برابرش رو سران قریش داشتن، بزرگان مکه داشتن و پیغمبر اکرم با اینا درگیر بود، صد برابر نگیم، ده برابر هم نگیم، حداقل در این حد که بود، ولی با یک آمار خیلی تعیین کننده ای، مگر بعد محدودی، مگر چند تایی پیغمبر اکرم همه اینا رو از اون موقعیت ها به هر حال با عمل، با عمل آگاهانه، با استقامت، با راه و روش کاملا متفاوت به راه و روش حضرت نوح چکار کرد؟ اینا رو آورد کنار خودش، حداقل که اینا مسلمان شدن، در اداد مسلمین قرار گرفتن. این کم چیزی نیست. بالاخره این آدم معاند لجوج آنچنانی رو پیغمبر اکرم تو مسیر اندازن که اومد مسلمان شد و در افتخار میکنه که من یه فرد مسلمان هستم، من ایمان آوردم پیغمبر اکرم، یه فرد مسلمان هستم. حالا هرچند ابو سفیان باشه، ولی بالاخره این شده و اینا کم اتفاقاتی نیست که افتاده و در سیره پیامبر اکرم میافته. کسانی آمدن دست به سینه پیامبر اکرم شدن، در اختیار پیامبر اکرم قرار گرفتن و همه که ابو سفیان نبودن، خیلی ها که درخشش هایی در اسلامیتشون داشتن، که مسلمانان با فضیلت و درخشنده شدن، اینا همون کسانی بودن به همون سوابق نظیر ابو سفیان، ناآگاهی در حد کمال و فی ضلال مبین بودن و غیره و غیره، و اینا با عمل کرده پیغمبر اکرم تبدیل شدن به اون افراد، آدم های آنچنان منفی تبدیل شدن به آدم های آنچنان مثبت.
این روش خدا در برابر حضرت ما به نظر میسه در برابر همه پیامبرا بوده، ما جاهای دیگه هم نمیبینیم که باز در روش امر و نهی مثلا خطی نشون داده بشه. واقعا من توی کارگاهی که بودم چنین چیزی متوجه نشدم.
مشهود نیست و مشهود.
ولی یه نکته مثلا که بالاخره پیامبرم انسانه و انسان ربات نیست که مدام مورد بکن نکن،
قرار نیست ربات هم
بله. و اینکه در مورد پیامبر اکرم ما این تفاوت رو میبینیم به خاطر خود شخصیت خود پیامبره، که خیلی جا خودشون افتخار عمل رو به دست میگرفتن و اگر اون عبر و نحیایی هم در قرآن مطرح میشه، تا اونجا که من توی کارگاه متوجه شدم بیشتر متوجه دیگر انسان هاست با خود پیامبر، یعنی این خمیره خود پیامبر این مسیر رو ایجاد کرده، نه اینکه مدام لحظه به لحظه.
هر دو با همه، هر دو با همه، ولی خوب مطرح کردید که اینم محل جایگاه مهمی داره که پیغمبر اکرم، خود قرآن هم بیان کرده یه خصوصیاتی داشتن، ما به نحوی اشاره کردیم تو بحثمون، یه خصوصیاتی داشتن که اون خصوصیات این آثار رو داشتن، هم با همه، هم اون مراقبت دائمی الهی هست، حتی بنی ربی و احسن تعدیبی که خود پیغمبر اکرم میفرمید، البته از قرآن هم دور نیست، همراه با قرآنه، ولی خصوصیات خود پیغمبر اکرم هم هست، یعنی هم فاعل، قوی فاعله، هم قابل، به اصطلاح علما پذیرندن، پذیرنده قوی هست و همه اینا دست به دست هم میده و درستش هم همینه، چون خاتم النبیینه، قراره که اینجا همه چیز به
نقطه اوج برسه، همه چیز به کمال برسه، همه چیز به پایان خودش برسه و چیزی باقی نماند، نقصی کم بودی که هستی دیگه نباشه. لحظه باید هم شخص پیامبری که میخواد خاتم النبیین باشه اون خصوصیات رو داشته باشه، هم خدا باید اون مراقبت خاص پیوسته و دائمی رو داشته باشه. مهم اینجور جا اینه که ما توجه داشته باشیم به اینکه همه اینا مزایای اسلامه و مزایایی است که ما به عنوان مسلمان بودن ازش برخوردن، در شرطی که هیچ پیامبری کتابش واقعی نمونده و قرآن ما چجوری واقعی مونده، به اون زیبایی، به اون اطمینان بخشی، به اون حالت کاملا درس نخوردگی عیناً مثل روز اول برای ما مونده. و همین که سراغ قرآن میریم با یک پدیده زنده و حال جدی انگار تازه از آسمان و از عرش الهی نازل شده مواجهیم. خب مهم اینه که یعنی اون براینده همه مسائل و مباحث باید این باشه که ما یکی از اون جایی که باید متمرکز بشیم برای آنها در اونجا اینه که ما قدر اسلام رو بدونیم، قدر دینمون رو بدونیم، قدر جایگاهی که درش قرار گرفتیم و این فضیلت رو خدا به ما داده که یک فرد مسلمان مؤمن به پیامبر اکرم حضرت خاتم النبیین باشیم. همه اینا باید برگرده به اینکه اون درک به وجود بیاد و ما اون قدر شناسی رو داشته باشیم که بدونیم این چیزی که ما داریم واقعا بی نظیره و طرفدار هیچ کس دیگه نیست و چقدر ارزش داره، برش ارزش لازم رو قائل باشیم. بله بله
نیتون نکتر گفتم برای مانم یکی این که تو سوره جن ما داریم که خداوند به پیامبر میگه به کل اینن و هر دونی و خداوند پیامبر جایی نده، من نمیدم تو جایی که حافظه من یاد این کنم از تو کار باید رساده جایی نده که پیامبر خودش گفته باشه من کار رو کردم، من کار رو کردم برای جایی تا همه سوره نوح داریم که از سوره نوح که من کار رو کردم، من تلاش کردم، من فقط درار کردم، من اصرار کردم و جنبای خودمون ندارم چیزی باید که خدا باید میشه که تو بگو قول
بگو
همچی چیز در مورد پیامبر
ندارم
من رو کردم فقط اعمالش نشون میداد که من این کار رو انجام دادم و خدا باید بگو حالا کاری که انجام دادی رو
که اگر خدا نمیفرموند بگو نمیگفتن.
تو رسیه بگم که ازش از همین اینها ما بردش کردم ما گفت اینها هستن اینها با وقت جای جیده اینا انزن نا و اینا حرطه اینا کرد و اینا فتح نا کرد این اینا که خداوند به ما فرستادیم رو نوح رو ولی اونجور که ما دادیم چیزایی رو به پیامبر دادیم اولا که خود پیامبر رو داشته پیامبر و ثانیه اینکه چون آخرین پیامبر بوده باید این امکانات رو میداشت که بتونم کار خود
رو انجام بدم. بعد کوثرت ها میشد، بعد لیلت ها قبل مستر میشد و فعال میشد. بله و فتح مضمون سوره فتح چه مقدماتش چه خود فتح مکه و چه موارد دیگری که یه نمادش یه سمبولش فتح مکه هست.
فتح مکه
باید شد
که
پیامبر خیلی دست باز داشت. بله و موارد مثل فتح مکه که هم نبود که میتونه بگه که مثلا پیروزی جنگ بعد کمتر از مثلا فتح مکه بود. حتی سامان دادن مسائل بعد از و بر سر پای ایستاده ماندن بعد از جنگ احد که میتونه به کمتر از جنگ بعد بود. برای اینا همه که از یکی مهمتر هست و همه اینا مال پیغمبر اکرمه، اختصاصات پیغمبر اکرمه و همه برمیگرده به ختم نبوت، خاتم النبیین. خدا میخواد کار رو دیگه به آخر برسونه، به حج برسه، تموم کنه. و اول کار خیلی متفاوته. اول کار خدا یه برنامه‌های دیگه ای داره، ارادش به گونه دیگریست، زمینه هایی رو میخواد تثبیت کنه که لازم میداند که اون زمینه ها تثبیت بشه و حتی بعد
و همچنین هر پیامبری که بعد از پیامبر قبلی میاد انگار که تو این زنجیره قرار است که یه چیزایی رو بیفزاید به این سابقه تا وقت برسه به اصل مسئله نبوت و رسالت که نبوت و رسالت حضرت خودمان علی.
این نکته دیگه هم که از دست خود ما در جای قرآن داریم که این پیامبر رحمتاً للعالمین.
بالاتر بگیرید که بالاتر بگیرید.
در قرآن داریم جایی که میگه پیامبر رحمتاً للعالمینه. بعد همین پیامبر رضی اشد و آره کفاره. خب در واقع میخواد بیان بکنه که پیامبر آخر زمان انقدر قدرت داره که بتونه در مورد کفار اموره برخورد بکنه، ولی در مورد همون کفار و افراد دیگه رحمتاً للعالمین باشه. من میتونم یکی نکته اساسی باشه برای اینکه ما بتونیم توی زندگی خودم عنوان یک رکو از پیامبر خود داشته باشیم که در جای خودش با همه رحمت داشته باشیم، ولی وقتی که چیزی زور میداره شدیم بزنیم اشدا باشیم
در دقیق ترش اینه که به مسلمین اشدا الکفار و اصل مسلمین پیرو پیامبر هست. البته باز پیامبر اکرم برمیگرده، یعنی اون تحت تعلیم پیامبر اکرم اشد دعال کفار هستن، ولی اشد دعال کفار به عنوان وصف خود پیامبر اکرم مطرح نشده. این عبارت در آیه آخر سوره فتح محمد رسول الله بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح میشه، اون وقت والذین معه اشد دعال. تا حالا کسی نگفته که این خصوصیات برای پیغمبر اکرم هم هست. پیغمبر اکرم به طور خاص رحمت للعالمین، نه که نشه گفت که در مقابل کفار شدت عمل دارن، این دارن، ولی این که گفته شده به این صورت نمیشه به قرآن صریحا نسبت داد که خدا همینطور که راجع به مسلمانان این بیان رو فرموده اینو و راجب حضرت رسول اکرم فرموده که اینطور ما رحمت من الله لن تلهم. اینا بیان های قرآن راجب پیغمبر اکرم در این حال البته به موقع شدت و برخورد رو داشتن، ولی اینکه وصف بشن به اون برخورد شدید به اون خشم و غضب ظاهرن ما در قرآن نداریم موردی که وصف بشه پیغمبر اکرم به این موارد، مواردی که بعدم نیست میتونه در جای خودش خوب باشه، ولی تأکید قرآن بر اون همون که اول و آخر شما تأکید کردید، تأکید قرآن در مورد رسول اکرم بر رحمت للعالمینه و آنچنان وجود ایشون با مهر یکی بوده و رحمت یکی بوده و آنچنان مظهر رحمت الهی بودن که انگار که غیر از مهر و مهربانی و رحمت الهی قرار نبوده هیچی اتفاقی. و همه که این امید و توجه و طمعی همیشه به پیامبر اکرم داشتن. بعد
از این حسنات شده که تو سوره شما گفتیم از این سور دو تا سوره چه تو دیگه استفاده کردن از سر رو گفتیم هم استفاده و این که من زمین آنه خیلی هم از شما هم صحبت میکنن در حوض اینجه زندگیشون دارم سر میکنن و با این سبود از مطالبی که از مستقا میگیرن سعی میکنن به قول مصد استقامت هست بیشش کنن، ولی خب باز هم همین که همون مرحله انگار سر موندم انگار همین که هم درست پیدا نکردم. بودم یه راهنمایی بکنیم که چیکار میشه با این افراد و نفرات خودم شادی و بجا مثل اونا باشد که بیشیشون که اون سرده
مرحله درستش رو
استقامت
تبدیل شد برای یه چیزی انگاه
کمه نمیدونم
خیلی چیزا درستش اینه که خیلی چیزا کمه بعد. یعنی انقدر باید این حالا ما اسم چه کارگاه گذاشیم، انقدر باید این نشست و برخواستات تعاملات مطالعات کارهای قرآنی اونقدر گسترش پیدا بکنه تا بتونه نتایج خودش رو بده. شما دست به هر چیزی بگذارید موضوعی است که باید حسابی تحقیق بشه، غالب این موضوع تحقیق نشده، غالب این مسائل ما بدون هیچ تحقیقی بدون هیچ آگاهی همینطور یه چیزی میگیم و میشنویم، یه صبری میگیم یه صبری میشنویم، هر کس هم برای خودش تعریفی صبر داره و بقیه مسائل این
تا زمانی که این آگاهی های قرآنی، مطالعات قرآنی و اسای قرآنی اونقدر وفور پیدا نکنه که به همه این زمینه ها برسه، خود به خود این کمبودها وجود داره. و با ارائه راه حل دست یه نفر و یه پیشنهاد و یه توصیه و اینها هم اینطور نیست که حل بشه. حالا میشه یه گاهی بررسی هایی کرد و یک مثلا چیزهایی رو هم بیان کرد، ولی این که 100% موثر باشه وقتیست که انسان ها در پرتو قرآن واقعا خودشونو بالا بکشن، با هدایت الهی خودشونو بسازن، تحقق پیدا کنه هدایت الهی در وجودشون و قضا مسائل فرق خواهد کرد.
ماشاءالله.
میگم دیگه این تنها موردی نیست که مونده، نوع این موارد منتظر اون فعالیت ها و تأملات و مطالعات قرآنی هست که لازم داره. یه مثالش همین سب، این سب تحقیق موضوعی لازم داره. وقتی تحقیق موضوعی در قرآن میشه، انواع زمینه های سب مطرح میشه، مثال های مختلف سب مطرح میشه، ساز و کارهای سب مطرح میشه، مثبت و منفیش مطرح میشه. و تا وقتی نشده نشده دیگه. و تا وقتی که این کیمیاهای سرنوشت ساز معارف قرآنی فعال نشدن، خب ما نباید غیر از این انتظار داشته باشیم که ما از کمبودش رنج میبریم، از نبودهاش ضرر میبینیم. گاهی متوجه میشیم که فلان ضرر و خسارت رو از کدوم تم کم بود در کجا داریم و وضع همون متوجه نمیشه. اینا هست دیگه. زمانی که انشالله اینقدر گسترش پیدا بکنه که بتونه جبران بشه.
تو
انرژی
نبرجمی با
استقامت
توی ردیف که هستن
چی؟ باید سال؟
استقامت و صبرجمی
نزدیکن به هم. بله، تعبیر صبر جمعی رو شما خیلی به جا مطرح کرد. بله،
این عمل رو بیشتر داره، اون سکوت رو بیشتر داره.
بله، ولی با این دو سه کلمه ها نمیشه قضیه رو طی کرد. یعنی همه اینها مورد به مورد یه طول و تفصیل هایی دارن، ساز و کارهایی دارن، اینا باید شناخته بشن. وقتی هر یک از این موارد آیات فراوان متعدد در قرآن داره و ما حتی یکی از اون آیه ها رو با مضمونش آشنا نباشیم و که بیشتر هم لازم هست، درک لازم رو از اون آیه نداشته باشیم، نه فقط یه آیه، ده ها آیه باشه که ما از هیچ کدومشون درک لازم رو نداشتیم و بدتر از اون تصورات دیگری داشته باشیم که اونا رو خیال کنیم درسته، اونا رو خیال کنیم حقه. که حتی در جایی هم که در حال مطالعه قرآن قرار میگیریم به گونه ای باشه که اونها سرگذار بشن و نذارن بیان قرآن رو همونطوری که هست رو دریافت کنیم. اینا مسائل عمده ماست. دوری از قرآن مسئله عمده است که همین روزا هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودند و از اون طرف نزدیک بودن به قرآن، بهره‌وری از هدایت قرآن چیز دیگه است. آثار و نتایج خودش هم هر دو طرف قضیه داره دیگه. بله،
با تشکر از استاد و آرزوی حکومت بیشتر، من دو تا مسئله بود که ترجمه هم دارد باید مثلا مطرح کنم. یکی این که آیه آخر در سوره نوح برای من این دفعه بسیار جالب بود. رد به فرمی ولی والدهی ولی من دخل بیتی مؤمنن و به مؤمنین ولی مؤمنات ولی ها تجد ظالمین ایلا تبارا. احساس کردم که در مقابل اون گله گذاری ها تنها دعایی که مثبت بوده از حضرت نوح همین آیه است که از خداوند برای خودش و والدینش، والدینی که قبلا بودن، توجه جالب به انسان میده که نبوت با پیامبر نوح آماده شده ولی ایشون برای والدینش غفران طلب میکنن. و برای کسی که وارد خانهش میشه پدر رو مغفرت میکنه. این نکته خانه بسیار جالبه. در طول قصه حضرت نوح
همه شما حضرت نور رو در حال یا در حال تبلیغ می‌بینید یا در حال کشتی ساختن. هیچ تصوری نداریم که این پیامبر خدا با این همه عمر طولانی خانه ای هم داشته باشه. ولی در اینجا ظاهرا حتما این خانه داشته و ظاهرا در آخر رسالتش تأکید بر خانه است، یعنی انگار که در خانه مانده و افرادی درش وارد میشن، دیگه ایشون بیرون خانه نمیره.
آفرین بر شما، بله خیلی توجه خوبی کردی.
این نکته اول بود. نکته دوم در سوره جن بود. ما بر اساس مقایسه‌ای که بین سوره نوح و سوره جن کردیم و در یکی مقاومت صرف رو دیدیم و در دیگری استقامت مثبت و سازنده رو دیدیم و یک پل ارتباطی به دو سوره برقرار کردیم، من تصوری که دارم داشتم دچار تزلزل شد. همیشه من این آیه رو که مرور می کردیم تصور از استقامت منفی داشتم که و الذی استقام علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا، چون پس و پیشش هم آیات قبلش آیات بعدش هم از عذاب و از آیات عذاب صحبت میکنه. و انا من المسلمون جمعی ها دارم روایت میکنن که بعضی از ما مسلم بودن و بعضی از ما فاسد بودن، اونایی که مسلم بودن رشد پیدا کردن و اونایی که فاسد بودن به جهنم سپرده شدن. و اگر استقامت بیشتری میکردن، برداشت من اینجوریه، اون فاسدتون اگه بیشتر از این استقامت میکردن در همین دنیا هم ماء غدق که معادل آبهای ناگوار دیگری در جاهای دیگه از قرآن هست از اون بهشون میچشانیدیم و یه فتنه ای بود براشون. همیشه این استقامت طرف منفیه در واقع انبیا به نظر من میومد، ولی شما اینجا برداشتی که کردید استقامت مثبت کردید. این جوری تناقض برای من ایجاد کرد.
بله
در مورد
والدین بیان خوبی بود، این بیان اضافه بشه بیانهای قبلی خودش خیلی سر روشن.
من
واقعا
این دعای آخر حضرت نو همیشه برای من سوال بود که چرا ایشون فقط برای والدین برای اهل خودش دعا کردن.
میشه از اون نگاه هم دید
بعد یعنی مثلا چون شرایطی که ایشون داشتن یعنی به جای گله و گذاری بعد از گله و گذاری میتونست که دونه دعای همگانی برای هدایت اینها باشه یا همون استغفارها رو خودشون برای این قوم کرده باشن. و اینکه حالا چرا برای اهل خانه خودشون بوده، اهل خانه خودشون خب همسرشون پسرشون خب نگران ایشون بودن، اینا هم به عنوان دو تا مذاهب ایمان نیاورندگان بودن. خب این ایمان نیاورندگان شامل همه مردم دیگه هم میشد، میتونستن بعد از سرخاندن برای همه اونها دعا میکردن.
بله بله این نگاه درستیه، این بازی خلاف انتظاری اینجا دیده میشه. بله قابل توجه، قابل تأمله، به خصوص که به این صورت هم میشه گفت که رب اغفر لی والدی تا طرف والدین برای طلب مغفرت رفته، ولی برای فرزندان صحبت از طلب مغفرت برای فرزندان نیست. مثل ربنا حبل نامن ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین اجعلنا للمتقین اماما، اون نوع گرایش در دعا درش نیست. بعض من دخل بیت یعنی بیتیه، یعنی کسانی که وارد خونه من میشن و به من اعلام وفاداری میکنن، گویا که اینا ترجیح دارن بر اونایی که تو خونه هستن. و توجه حضرت نوح به اونایی که از بیرون میاد خیلی بیشتره نسبت به مثلا فرزند خودشون که تو خونه هست. نتیجه‌ش هم میشه که خب فرزند ناهل میشه و اون همسر به جای دیگه بیشتر متصل میشه تا، و از اون طرف ایشون سرگرم این مواردی هست و کسانی هست که وارد خونهش میشن میگن السلام علیک یا نوح نبی الله و اعلام وفاداری میکنن و حضرت نوح به اینا خیلی بیشتر توجه داره. این هست، این اشاره ها هست در بیانهای قرآن، همه این ظرافت ها دیده شده و همه اینا جای توجه و تأمل داره.
یعنی میشه گفت اشکال دعوت نوح این بوده که
اول از نزدیکان شروع نکرده، برعکس پیامبرش اول از
چشمشون بیشتر به بیرون بوده. بله،
مثلا مشکل دعوتش این بوده که اول از بیرون شروع کرده که این اثر نداشته.
بله، میشه این مسئله رو دید. بله، این مسئله قابل توجه هست. بعد یه از چیزایی که واقعا جزء اشتباه گرایش ها هست معمولا در این زمینه ها به خرج بر نداشتن خیلی از مردم، کار نکردن روی فنزر عشیرت کل اقربین، همه اینا جای تأمل و توجه داره. بعد دیگه منتظریم که اگر نحوه بیان و مطالب شما نشون بده که ما میتونیم بریم سراغ سوره معارج، بریم سراغ سوره معارج. مشوقتانه یه دورم جمع خانیشو کردیم قبل از اینکه به کارگاه بعدی برسیم. در ادامه همین جلسه این کارگاه میتونیم، یعنی روال اون باید این باشه که اگر از یه سورهی به نحوی به طور نسبی پرداختیم و بنابراین گذاشتیم که اون مقدار مطالبی که بحث کردیم میخواییم بهشون اکتفا بکنیم، و معنیش اینه که باید بریم سراغ سورهی بعدی. دیگه مطلبی نیست که در سوره نوح بخواید مطلب بکنیم؟ بفرد.
هر شب که در ابتدای سوره سخنان انذار هست، باید سوال اینه که باید این آسیب شناسی که سینه عزت روح فرموده رو میشه همه رو رفت داد به انذار، یعنی گفت که روند انذار رو دارم خوبصورت نگرفته یا به طلقه دیگه یا انذار صورت گرفته. از طرف جناب نوح خداوند میفهمد ان انذر قوم کرد و حضرت نوح شروع کنم فرمان گرمی بطول را تبوه و عزیزی کنم یکی بکنم. بعد یه نکته دیگه این که بیشتر بعد و وعید دیده میشه در این امضا به حضرت نو یکی بکنم و زنون بکنم یورسه به سما علیکم مدارا. بعد فلسفه حالا نمیدونم اما همه فلسفه خوبه یا نه دیده نمیشه انها، اون انها مثلا سوره جن هست یا سایر جاها هست که شاید بشه گفت مثلا علت یا فلسفه اینها
توجه به جهات مختلف
دیده نمیشه. به عکس وعده وعید های وعید که نه بیشتر وعده است. خدا البته گفتی که سخن از عذاب علیم اینا گفته، اون تا حضرتون سخن عذاب نمخته باید بیشتر بعده زده. فلسفه قوبود الله دیده نمیشه. برای سوال میتوی آمین ناسی
یعنی تفصیل و تشریح و توضیح نداره.
بله
همینطوره.
مورد دیگه این که آیات 15 تا 20 سخن حضرت نوح یا سخن خدا علم ترو
علم ترو
کیف خلق الله و سبع سماوات.
دنباله ای کلام حضرت نوح میتونه باشه، یعنی دلیل بله از علم ترو میگه فرمه علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات انطباقا. یه جایی مشابه در قرآن داریم که چنین آیاتی میتونه اومده باشه وسط نقل قول از حضرت نوح و صاحب کلام خود خدا باشه. ولی این مورد توجه منم بود، ولی من دلیل نتونستم.
نبات ها دستوری مریم از طرف مریم به از زبان خداوند بار برده شده، انبتنا و نبات حسنا.
بله آفرین بر شما.
الله انبتکم من الارض نبات.
بله
با تجربه که آیه 21 میگه قال
نوحا قال نوحا، اگر اون قبلی هم قول نوحا خود این قال نوحا که توجیه نداره،
اون دلیل نمیشه. یعنی قال نوحان لزومن این دلالت رو بر این نداره که قبل از قال نوحان کلام حضرت نوح نیست، چون کل سوره رو که در نظر بگیرید میتونست که قال نوحان تکرار نشه، ولی بنابر تکرار قال نوحان گذاشته شده که خب این اسلوب بهتریست. وقتی عبارت طولانی میشه این اسلوب بهتری است. تا امروز روزم جریان داره تو همین برنامه های خبرنگاری و اینها، هنوز همه جا معموله که وقتی نقل قول از یه نفر طولانی میشه وسطاش اسم اون صاحب کلام رو تکرار میکنن، که معمولا خبرنگارا با اوصاف تکرار میکنن، مثلا این کارشناس چین و چنان افزود، یا این فرد مثلا مسئول دارای فلان پست و مقام افزود، به نحوی گوینده کلام رو تکرار میکنن، چون دلیلش طولانی شدنه. حداقل نگاه من این به این شکل هست در سوره نوح، که وقتی کل سوره نوح رو زیر نظر میگیریم، این بعد از انا ارسلنا نوحا الى قومه، بقیهش دیگه سخنان حضرت نوح، مگر یک آیه که از قدیم هم مفسرین توجه دادن، مثلا تو هم مجموع بیانی که اینجا کنار دست منه، مثلا از قبل هم مفسرین توجه دادن که فقط من ما خطیات هم ققر قوپا ادخلون آرن پرم یجد و رحمان دون الله انصارا رو تشخیص دادن که این کلام خداست، ولی بقیهش دیگه همه سخنان نوحه، که اگر این قال نوح تکرار نشه یا بشه هیچ فرقی نمی کنه. یک دست کلام حضرت نوحه، و دلیلی به عبارت دیگه من میخوام اینطور بگم که ما دلیل مشخصی باید داشته باشیم که بهش استناد بکنیم که این شباهت ها و این ها نه، یه دلیل مشخصی داشته باشیم که این مال اون ادامه کلام اون قبلی نیست و اینجا خدا ورود کرده در میان کلامی که داره نقل قول میکنه و خود خدا افسوده. اینو باید دلیل برش داشته باشیم. من تو این متن سوره نوح مورد توجه هم بود، ولی دلیلی که بهش تکیه کنم پیدا نکرد، مگر فقط همون ما خطیات اغرقو قادخلو نارن کنم یجدو لهم من دون الله انصارا، که اون به صورت معترضی میاد برای شتاب دادن بیان مطلب، و کلام کلام خداست. این معنقدقا که گواراست، خوبه، مثبته، ناگوارا نیست. قدق ماه گواراست، قدق یعنی گوارا بودن، یعنی رفا، یعنی خدا هم فرمید که برای انسان ها همینطوره، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا چی؟ لفتحنا علیهم ابواب السماء سمای بلعب لعکل و من فاقه همه من تحت ارجله هم نظیر اونه و اندر سقام و علت طریقته اون، تا بعد اون برش هم بیان میشه که ابتدا خدا وقتی که صالح بودن، سالم بودن، استقامت رو در انسان افراد، حالا اینکه صحبت از جنیان مثل انسان، در این قسمت ها جن و انس و هم تفاوتی ندارن، وقتی خدا ملازم فرماید که بندگانش حالا همه از جن و انس در مسیر
صلاح هستن، میخوان درست باشن، میخوان اهل سامت باشن، اهل عمل صالح باشن، خدا هم بهشون رو میکنه. بعد بلا فاصله اون طرفش هم بیان شده که اومد بعد وقتی که اوضاع احوالشون رو برام میشه و برخوردار میشن و یادشون میره که این برخورداری ها نتیجه و پاداش اعمال و روش های صالحشون بود، اینو فراموش میکنن و چون در واقع نعمت زده میشن، رفاه زده میشن، فراموشی های از جمله مهمترینش فراموش کردن این که از راه درست حرکت کردن به این موهبت ها از جانب خدا رسیدن، خدا برشون زمینه ها رو همه رو روبراه کرد، اینو یادشون میره و چیزایی دیگه و در نتیجه ما هم میگفتن توی مسیر دیگری که به عکس مسیر عذابه، که اینا همه هماهنگی داره به عنوان سوره زوج با سوره نو که یه وقتایی گفتیم که میشود و یعنی قرآن کاملا این زمینه رو ایجاد میکنه که میشود قالب این مطالب قرآنی رو، گزارش های قرآنی رو، چه قصه ها چه قصه ها به خصوص در قصه ها میشود متفاوت نوشت. یعنی اگر سوره نوح رو ما بنا رو بر این بگذاریم که انا ارسلنا نوحا الی قومه و بعدم ایشون قال نوحون قال یا قوم انی لکم نذیر و مبین ان اعبدوا الله و اتقوا و دنبالش یه جور دیگه بنویسیم، بنویسیم که قوم نوح هم توجه کردن، استماع کردن، ترتیب اثر دادن، رفتاراشون رو تغییر دادن، مخالفت نکردن، موضع نگرفتن، همراهی کردن با حضرت نوح. ما چی میشه؟ خب ابتدا اون مجموعه قوم نوح خیلی روبرو میشه وضعشون، همین چیزایی که در این آیات اومده این نتایج رو بالاخره درش در اون برای اون قوم شکل میگیره به راههای خودش. البته یعنی نتیجه این که وقتی این توجه رو میکردن و پاداری رو میکردن، نوح و قومش در مسیرهای صحیح حرکت میکردن، راه آبادی و آبادانی رو میپیمودن، خدا هم کمکشون میکرد و یه وضع خیلی مطلوبی. به جای اینکه اینا غرق بشن نهایتا سوره، به جای اینکه به غرق اینا، غرق شدن اینا و از میان رفتنشون، تباه شدنشون بی انجامد، به اینجا می انجامید که اینا شدن یه قوم نمونه، اینا سبب شدن که دیگر اقوام، دیگر ساکنین مناطق دیگه، دیگر انسان ها توجهشون جلب بشه که مثل اینا بشن. و اگه این مسیر طی می شد، اولین پیامبری خیلی زود و خیلی مثبت جواب خودش رو میداد. پیغمبر کی کم کسی در پیامبری نداشت، مردم اگر متفاوت عمل میگرن همه چیز متفاوت میشد و خیلی سریع گسترش پیدا میکرد خیر و صلاح و ایمان و هر فضیلت های انسانی و همه جا رو خیر و عدل و قسط و اینها فرا میگرد. بعد این میتونه دیده بشه، ولی خب چنین اتفاقی نیفتاد و از این طرف رفت و در سوره جن نشون داد، هر دو طرف نشون داده میشه که اگه از این طرف برن اینطوری میشه، از اون طرف تو خود همین آیه هر دو طرف هست آیه هست و این لبستقام و علت طریقت مصبته لحسخانه ها کن قدقا مصبته. ادامهش رو سریع شاید یه مدار خلاف انتظاری که به این فوریه در ادامهش میگه که لنفته نهان فیه، یعنی همین رفاه، همین برخورداری، اینو فتنه و آزمون میشه برشون و اون حالتهای بعدی پیش میاد. و من یور زندگی رفعی چی بود؟ درست بودم و من یورز بعد و من یورز زندگی رفعی از تو که عذابن سعد تو یه آیه جمع کرده، یه خود آدم خلاف انتظاره برش که این همه پروسه های طولانی روی در یه آیه، اینا همه شباهت های سوره زوج نوح با که سوره جنه با سوره نوح که
آیات اینجوری داره که دفعه دو تا پروسه خیلی وسیع و طولانیه، مسیر خیر و صلاح و نتایجی که میتونه داشته باشه که به تفصیل در آیات دیگر قرآن اومده، این تو همون یک آیه نسبتاً کوتاه تلفیق شده با اینکه اما به عکس اگر چنین و چنان بشه ما گستوک و عذابن سعدا. بعد
از این آیات که اولش اومده همون امید هست و قال نوح رب انهم اعصمنی، از اینجا میشه فهمید که این قولا مثلا صحبت نوح نبوده، چون دوباره قال نوح گفته. خب اگه صحبت نوح بود که دوباره اینجا قال نوح نمیشه.
نه من اینو عرض کردم اینطوری نیست، لزوماً وقت قال نوح تکرار میشه معنیش این نیست که یه قسمت قبلی کلام نوح نبود.
آخه مثلا مشخص میشه که این قسمت همش انذار بوده، این بر مثلا امید بوده، یعنی خدا داره میگه که تو چرا از روش انذار داره استفاده کنی، میتونستی امید بدید که دعوت کنی مردم رو، اینقدر مثلا از روی ترسوندن چون این کار رو کردی مثلا ادامهش اومده که فلم گردت کن دعای الا فرارا، یعنی همش از انذار نتیجه این شده. ولی اگه از مثلا یادآوری میکردی که خدا چجوریه، بیشتر امید به مردم میدازی بیشتر نتیجه میداره.
نمیدونم، من این برداشت رو نمیتونم داشته باشم که این آیات رو متفاوت ببینم و به نوعی تصحیح روش حضرت نوح ببینم و اینطور ببینم که اینا انذار نیست. نمیگم نیست. بله. من نمیتونم متفاوت اینا رو ببینم. یعنی بگم اینا سبکش متفاوت شده. یعنی به نوعی داره سبک کار حضرت نوح رو تصحیح میکنه.
چون این آیات توی جاهای دیگه قرآن هم مثلا حدود شبیه این آیات هست، میشه گفت بیشتر مثلا سخن خداست، چون اگه سخن نوح بود مثلا جاهای دیگه قرآن که نبود، چون همچین آیاتی جاهای دیگه خیلی هست. چرا باید نمی‌بود؟ چون اونجاهایی که مثلا آقا مدیحن این آیاتی بیشتر سخن خدا بوده. خب مگه حرف پیامبران غیر از حرف خداست؟
پیامبران هم حرفای خدا رو منتقل میکنن به مردم دیگه. ببین من نمیخوام بگم که این توجه شما توجه صحیحی نیست، به نوعی میشه گفت شبیهش هم شبیه چنین روندی هم توجه جناب دکتر مرادی رو جلب کرده. من نمیخوام نفی کنم بگم این توجه شما درست نیست، منتها خب اینو میتونم بگم که من نمیتونم با شما همراه بشم و این تفاوت رو اینجوری ببینم، به طوری که مثل خیلی جاهای دیگه که دلایلی برش داریم مثل اونجا نمیتونم بگم که اینا کلام خداست. یعنی وقتی بخواییم بگیم کلام خداست، یعنی خدا اومده وسط کلام نوح داره تصحیح میکنه نوح رو، دلیلی برش نداریم و نمیتونیم بگیم که چون صحبت از سهر و سماوات و خمر و شمس و این حرف هاست اینا کلام حضرت نوح نیست. به عکس خیلی میتونه جالب باشه که اولین پیامبر که از جانب خدا اومده این همه دامنه معارفی که از جانب خدا آورده و در قرار است مردم منتقل کنه این همه وسعت داره دامنش. اولین پیامبر مردمی که اصلا جز به زمین نگاه نمی کنن، شعورشون اصلا به حتی ورتر زمینی که روش ساکنن نمی رسه، چه عیبی داره که بیاد در همون اولین نبوت، اولین پیامبری بیاد با چنین دامنه وسیع این مسائل رو مطرح بکنه؟ هیچ مشکلی نداره، یعنی حتی درستر هم هست. هرچی بیشتر ما مسئله نبوت و رسالت رو در قرآن دنبال بکنیم میبینیم که یه جایی که خیلی سریع خدا در
طول آیات آشنا هستی در سوره شعرا جای دیگه که حتی با تکرار این عبارت ها رو برای پیامبرای متعدد میشموره که اینا خواهد نشون بده که اینا این هم حرف میزدن و این خیلی چیز جالبی است که پیامبر به صرف این که پیامبره با همه اون وسعت معارف و با همه اون بیان حقایقی که پیامبران دیگه اومدن با همه اونا میاد، چیزی که تفاوت ایجاد میکنه اون مخاطبانش هستن، مخاطبانش متفاوت هستن برای پیامبر، چون پیامبر خداست. همه پیامبران خدا یه چیزایی رو که چیزای کمی هم نیست، چیزای گسترده ای هم هست، اینا رو خدا در اختیارشون قرار میده و اینا هم میان در اختیار مردم قرار میدن. این تفاوت هست که مردم چقدر توجه میکنن یا نمیکنن، این مسئله هست. ولی در مورد خود پیامبران ما مطلب ببریم اون طرف و بگیم که مثلا انتظار نمیرود که حضرت نوح بیان کرده باشه آدم طرف که حالا الله و سب و سماواتن تباق سمایی دو کنفی های خروج کن اخراج ها، اینو من نمیتونم به این صورت دلیلی براش نمیبینم. حتی دلائل شما رو رد نمی کنم، میتونم به دلائل شما حتی اضافه کنم که شبیه همین سمایی دو کنفی های خروج کن اخراج ها رو ما در سوره طه داریم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، که اونجا مشخصه که خلقنا نخرجو اینا دیگه گوینده کلام که خداست و مشابه هم هست. این دلایل شما رو قوی تر میکنه، ولی بازم نمیتونم من اینجوری ببینم.
این
از
ساختار
زبانی
این بیان‌هایی که از پیامبر توی قرآن نقل میشه بالاخره یه جور ترجمه است دیگه، چون به زبان اونها که نبوده. این درسته؟
بنا رو میشه بر این گذاشت که بالاخره خدا در قالب کلام خودش اون نقل قول کرده، این نقل قول بدون دخالت اون خصوصیات کلام خدا نیست، بعد چون قرار خدا نقل بکنه، خدا با خصوصیات کلام خودش به عبارت دیگه با خصوصیات لسان عربی مبین که زبان قرآنه و تغییرات هست، به حساب این که اومده به زبان به لسان عربی مبین داره بیان میشه، در این حال محتوا منتقل میشه، یعنی محتوا کم و زیاد نمیشه، محتوا اجاد هست چیزی بهش اضافه نمیشه، ازش هم کم نمیشه، ولی نحوه بیان رو اونطور میشه خواهی مهده
که برای قومی برای شهری وارد میشه یا بعد بنام یک ابتلا آزمون هستش، میخواستم این رو در اصل پرسن میرم این استنتاج درست هستش که بگیم، چون به هر حال اتفاقی که افتاده با بیای رسانی زیاد داره همراه میشه، با درگیری های زیادی داره توسط مردم همراه میشه، این رو نمیشه از نوع عذاب برای یک قوم یا مردم یک شهر تلقی کرد، بلکه میشه این رو در حد یک نوع ابتلا و آزمون دید.
بعد ابتلا بعد بنا رو قاعدتاً باید بر ابتلا گذاشت که بنا رو بر عذاب نباید گذاشت، ولی خیلی هم مطلق نیست، خیلی هم مطلق نیست، چون به هر حال زمینه عذاب بودن هم داره و عذاب هم لزوماً قرار نیست که عذاب کفر باشه یا عذاب زنان فسق باشه، خیلی وقتا عذاب در مقابل انجام ندادن کار صالح و شایسته است که باید مردم انجام می دادند. زمانی یکی از علمای بزرگ اگر اشتباه نکنم مرحوم کاشف الغطی رو نقل می‌کنن، آدم بزرگ مطرحی بودن در بغداد، مجالس درس مطرحی داشتن، سیدی میاد در بغداد و بعد از اینکه بالاخره سید مشکلات خودش رو داشته و بعد قضیه طی میشه، اولین جلسه درس بعد از سید که میخواد برگزار بشه، یکی از طلبه ها میگه که باید استعفا کنیم درگاه خدا از گناهانمون، یعنی سید اومد نشون داد که ما مستوجب عذاب الهی هستیم خاطر گناهانمون. خب این حرف درستی است، ولی این آدم بزرگ دخالت میکنن و میگن که بله، ولی کدوم گناه هم؟ و مشخصا میگن گناهی که عبارت از سیل بند نزدن هست، گناهی که عبارت از محافظت از سیل بند های بغداد نکردن هست، بیتوجهی، کمکاری، گناه های از این قبیل است که باعث شده به قول شما این عذابه، ولی به خاطر به حساب اون گناهان است. خدا مثلا به حساب اینکه سجده نکردیم، به حساب اینکه استغفار نکردیم، به حساب اینکه مثلا نماز شب نخوندیم، سمادشون این شده که اون طلبه مطرح میکنه تو اون فضا داره مطرح برن یعنیش در این فضا تصحیح میکنم و واقعا این نگاه لازمه، خیلی مهمه، نگاه مهمتریست. بله میشه به سادگی گفت که خب اینا همیشه بوده و هست و اینا اطلاعاته و در زندگی فردی هست، در زندگی اجتماعی هم هست و بالاخره به یه جایی میگیره و به یه شهری میگیره و همه اینا میشه اینجوری دید و ساده ازش بوده، ولی دقیق‌تر که دیده بشه و به تعبیر ما در این کارگاه موضوعی تحقیق بشه و از در قرآن کریم قضیه متفاوت میشه و میفته توی مسیر دیگری که خدا انتظاراتی داره از بندگانش. وقتی این انتظارات حاصل نمیشود، وقتی که اعمال صالحی که قرار است انجام بدهند به موقع خودش انجام نمیدهند، تفره میرن، کمکاری میکنن، خیلی زود بعد از این مسائل سیر و اینها مطرح شد دیگه که عوامل مؤثر طبیعیه، یعنی هیچ کس نگفت که نه عوامل یعنی چی، هیچ کس خالص نداشته، این از همون اول مطرح شد که در کنار این قضایا و حتی مثبت دیدن خیلی از مسائل که شما بهش اشاره کردید، بگیم که حالا خیلی هم بد نبوده و از جهاتی هم خیلی خوب بوده، همه اینا میتونه درست باشه، ولی یه چیزی هم که از همون اول درسته اینه که خیلی ندانمکاری ها، اشتباه کاری ها و غالبا هم عالمان آمدن مسیر سیر رو جواز ساخت دادن، ساختمان سازی کردن و اینا، در این گونه موارد هم انواع افراد به تعبیر رایج اخشار مختلف هم معمولا دست به دست هم میدن. این یکی به جهاتی فکر میکنه که زرنگی میکنه که مثلا بیاد از یه چنین زمینی که جای مثلا خونه سازی یا پاساش سازی یا دارم غیره هتل سازی نیست، بیاد اینجا استفاده کنه به طلایه مثلا سوداوری غیره، دیگری بهش کمک میکنه، سومی قانون رو نادیده میگیره، چهارمی میبینه تخلف از قانون و عد و به روی خودش نمیاره و همینطور پنجمی ششمی اینها. این وسط یه عده‌ای هم بدون اینکه مقصر باشن، بدون اینکه واقعا مستوجب باشن، دیگه چون عمومیه میاد و اونها رو هم میاد تو، برای اونها خدا حتما به مراتب جبران خواهد کرد، ولی اینا همه مسائل مختلفه. یکی از مسائلی که نباید نادیده گرفته بشه همینه، ما خطیات هم نهایتا خدا اون وقتی که اینا رو قرار کرد، اینجا خیلی جالبه با این تعریف مطلبی شما گفتید سبب شد که روشن‌تر برمشه، ما خطیات هم اغرقوی جایی ما گفتیم امروز فراموش کردیم این رو بگیم که به صرف کفر خدا نمیاد ریشه کن کنه، چون کفر به خدا ضرری نمیزنه. و قال موسی ان تکبر و من فی الارض جمیعا و ان الله غنی الحمید، اینطوری نیست که عکس العمل خدا به کفر مثلا حتما باید این کفر به خطیات منجر بشه. خطیات باید از نوعی باشد که افراد به دست خودشون گور خودشون رو بکنن. وقتی اینطور شد اون وقت خب یک حادثه یک بعیده هم میاد، این گورهایی که افراد به دست خودشون برای خودشون کندن نارمیزه تو اون گورها و کارو ما خطیات هم اخر. اینجا به راحتی خدا میتونست بفرماید کفره به خاطر مخالفتشون با پیغمبر خدا، به خاطر فرار کردنشون از دست پیغمبر خدا، نه ما خطیاته. خطیات در قرآن جایگاه خودشو داره، بلا من کسب و سیئتن و احاطت بهی خطیعتو، بد عمل کردن، بد عمل شدن و این بد عملی رو تا اونجا ادامه دادن که بشود خطیعه، که این خطیعه موقعی دستبردار از انسان نیست تا انسان رو به بازتاب و نتیجه اون خطیعه برساند، همون قضیه خودم کردم رو تحقق بدهد، که تا اونجایی که سرجمع این موارد خودشونشون داده، تا اونجایی که روشن شده که این مسئله قابل تعامل درش روشن شده، هرچی پیش بره که امیدواریم بالاخره با لطف خدا با تخفیف و با مصیبت کمتری اگر قرارم پیش بره و به پایان برسه، ولی به هر حال هرچی جلوتر بره، منظورم نیست که اینا افزایش پیدا کنه، هرچی جلوتر بره یعنی حواسا جمع‌تر بشه، بررسی‌ها مشخص‌تر بشه، اون بگومگوهای جدلی و تومنی که معمولا اوائل بحران ها هست، اینا کم کم جاشو بده به بررسی‌های دقیق‌تر علمی و فنی، خیلی خیلی روشن‌تر از اینها خواهد شد که کاملا به حدی خواهد رسید که تمام این مصیبت ها بیاد مورد به مورد قرار بگیره در مقابل خطیه هایی که به طور مشخص و غالبا افرادی که میدونستن دارن خطا میکنن انجام دادن، خطا کردن و به عنوان خطا هم انجام دادن و بنا رو به این گذاشتن که اشکالی پیش نمیاد، ما این خطا رو میکنیم، 40 سال سیل نیامده، 30 سال سیل نیامده، 70 سال سیل نیامده و یعنی که نمیاد، یعنی خودشون رو کلاسر خودشون گذاشتن که این خطیه میدونیم خطاست ولی اجراش اشکال نداره. اون یکی هم با مشابه این، یکی هم مشابه این و به جای این که از همون قدم اول در برابر هم بیستن و نگذارن خطیه صورت بگیره و همه اصرار داشته باشن برای اینکه کارها درست صورت بگیره، کار نادرست صورت نگیره و هم دیگه در جهت خلاف کمک نرسونن، به خلافهای دیگه هم دیگه چشم نبندن، وقتی که جای اون نحوه عمل اون نحوه عمل میشه، حالا اینا همه روشن خواهد شد، تمامش علمی و فنی روشن خواهد شد که انقدر روشن میشه که سهم بلای طبیعی دیگه خیلی درش خودش رو نشون نده، که این یه چیزی بوده که اصلا غیر قابل پیشبینی بوده، غیر قابل شناخته نشده بوده، یه چیز عجیب غریب بوده و 100% عجیب غریب بوده. این تا همین الان روند پیشرفت مسائل این رو از خودش نشون میده که هرچی جلوتر بره منطقی تر بودن و علمی و فنی بودن و بیانگر نظام دقیق الهی بودن قوت بیشتری میگیره و حالتی که اتفاق بوده بود اینها خیلی کم رنگ‌تر میشه. در این اینکه همیشه تو این مجموعه ها همه مسائل در هم تنیده است، به هر حال اینطور نیست که بشه گفت که فلان مسئله درش اصلا نیست یا فلان مسئله رو نمیشود درش دید. معمولا در هم تنیده است، خیلی هم در هم تنیده است، از هم جدا کردنشون هم واقعا مشکله معمولا. ولی اینم هست، اینم باید توجه کرد که شاهد غیبی هم که الان در این کارگاه داریم همین تعبیر ما خطیهاتهم اقرهو کادخلو نارا، خدای جنگی بفرمید که به نفرین پیامبر ما اینا غرق شدن. قبل و بعدش بفرمید که پیامبر ما نفرین کرد، ولی اینکه به حساب نفرین پیامبر ما اینا غرق شدن نه. من ما خطیهاتهم اقرهو، تونه بگی که به حساب کفرشون غرق شدن و به کفر هم قول نمیدن، تونه بگی، ولی اینو نمیگه. میگه ما خطیات هم اغره بود، یعنی آن چه دیدن نتیجه عملشون بود، در این حال کسانی که این نتیجه عملشون رو دیدن و به این سرنوشت عبرت آمیز و عبرت آموز دوچار شدن، در این حال اینها کافر هم بودن، البته اینا مخالف پیامبر ما هم بودن، اینا به پیامبر ما هم رفتار درست نکردن. ولی چی باعثه چی شد اینا در بیان قرآن روشن هست، کاملا در بیان قرآن روشن هست. مثلا در داستان موسی و فرعون، فرعون اگر موسی و بنی اسرائیل رو که بنا رو بر این گذاشته بودن که حالا که اینطوره بعد از این مدت که ما در مصر زندگی کردیم و تو چنین و چنان با ما رفتار کردیم، ما داریم از مصر میریم بیرون، تو هم که صاحب ملک مصری، به بیرون مصر کاری نده. تا حالا در این دقت کردی؟ صریح قرآن این هست که فرعون و اتباع هم فرعون و جنوده و فخذنا هم بلیم فقرنا، یعنی اگر تعقیب نکرده بود، یعنی از یه حدی بیشتر پاشو از گلیم خودش بیرون نگذاشته بود، تعقیب نکرده بود موسی و بنی اسرائیل رو، دوچار اون وضعیت دریای سرخ و بحر قلزم نمی شد که اون وضعیت بشه و فرعون غرق بشه. اگر نکرده بود فرعون غرق نمی شد. یعنی اگر این و اگر اینطور میشد معنیش چی بود؟ معنیش چی بود که حتی اگر در کفر انسانها به فرعون برسن، انا رب بکنون اعلا هم بگن، به وزیرشون هم در ملای عام بگن که برای من یه ترتیبی بده که من برم به آسمون و دروغ بودن خدا خدای موسی رو روشن بکنم، تا این حدم جلو برن. اینطور نیست که حالا خدا سیلی بزنه و پرتش کنه و غرقش کنه به خاطر اینکه تو گفتی، به ما گفتی، اینجوری گفتی، نه. ولی عمل کرد وقتی که همراه میشه، بله خب صحبت ایمان و خوب رو این چیزا هم میشه، حال آن وقت از سعیت من قبل اینا مطرح میشه، بگه آمن تو انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، دیگه نتیجه نمیده. ولی اصل مطلب این نیست، اصل مطلب اینی که این عمل کردش باعث شد که خب تو که دیگه داری تا این حد زیاده روی میکنی، از حد خودت میگذری که حتی اجازه نمیدی نه از این مملکتی که تحت نفوذ توه، تحت حکومت توه، برن بیرون و به تو کاری نداشته باشن، حاضر نیستی، میگی نه من نمیگذارم، تعقیب میکنم، گیرشون میارم و نابودشون میکنم. خب ما چنین فرصتی رو به تو نمیدیم، اگه قرار باشه کسی نابود باشه دیگه تو خودت داری نشون میدی که وقت نابود شدن تام. چرا این همه سال، این همه سال خدا به فرعون کاری نداشت؟ از آیه خالقت اجیبت صحبت و کمان که دعای حضرت موسی و هارونه که خدای با فرعونیا اینجوری کن اونجور کن، از ربنت مثلا اموال هم و شده را قلوب هم دیگه اینا چنین انچنانن و واقعا خدا می فرماید قد عجیبت دعوتو کن، ولی بین این قد عجیبت دعوتو کن ما که خدا می فرماید به موسی و هارون که بله ما منظور شما رو اجابت کردیم، تا زمانی که فرعون و ملای فرعون غرق میشن و از بین میرن فاصله خیلی زیادیه. در این فاصله چرا خدا عمل نمی کنه؟ چون یه عمل کردی که بتواند اکثر عملش و کیفرش اون باشه انجام ندادن. قضای پلیسی هست که معروف مشهوره که وقتی مطرح میشه که چرا فرد مگه چنین و چنان نیست، مگه مجرم نیست، چرا دستگیرش نمی کنید، چرا ضربت نمیگن، به اندازه کافی اون چیزی که پلیس بتواند بهش استناد بکنه آره به هر دلیل یا نذاشته معلوم بشه یا هرچی، این در اختیار نیست. بنابراین پلیس در تعقیبش هست ولی نمیگیردش، عمدن نمیگیره تا یه کاری بکنه که وقتی میگیره پلیس دیگه بتونه اونی که حقش هست و میخواد دربارش اجرا بکنه دیگه اجرا بکنه، بگه این کارو کردی دیگه الان اینه و وارد ورود کنه و عمل بکنه. این هم قضیه هست و خدا هم که میفهمید که محل هم محل کافرین، محل هم سن استدرج هم استدراج امحال تمهیل، نه همینه که یه وقت نتیجه این نشود که خدا به حساب این که اینا گفتن خدا نیست، به حساب این که به خدا ناسزا گفتن، به حساب این که به پیامبران خدا ناسزا گفتن خدا اینجوری انتقام گرفته، نه، باید برسه به حدی که انتقام در مقابل یک اعمالی باشد که قابل تحمل نباشه. فلما ما آسفون انتقام نامنا، اون چیزا هست ولی کافی نیست، میرسه به جایی که دیگه کارایی میکنن که البته مربوط میشه به اون کمبودهای معرفتی و عقیدتیشون و سوابقشون و اینها، در واقع پای همونو میخورن، چوب همونو میخورن، ولی عملا باید برسه به جایی که کارهایی بکنن که اون کارها نتیجه مسلمش باشه، مسلمش چنان مواردی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فکرت و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. حياكم الله. ان شاء الله در ادامه این کارگاه‌ها یادداشت‌های کتبیتون رو افزایش بدین، این تفسیر ترتیبی به خصوص با یادداشت‌های شما یا حتی یادداشت‌های در فاصله جلسات که معمولاً یک ماه و این دفعه حدود دو ماه فاصله است تا جلسه بعدی، شما از ایمیل، از پیامک، غیره، کما اینکه خیلی استفاده کردید می‌کنید، استفاده کنید و مطالبتون، سوالاتتون، بگیریاتون از بحث‌های قبلی، اشاراتتون نسبت به بحث‌هایی که بعداً باید بشه، اینا رو انشاءالله افزایش بدید. الله نمی‌تونم که این رو بگم.